شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که شما موجب شدید روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر خدمت شما ارائه خواهیم داد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، دیروز به آگاهیتون رسوندم که درباره تغییراتی که در برخی از برنامه‌ها داده شده و اسپیشال پروموشن و یا تخفیف کلی که در پخش آگهی‌ها برای شما صاحبان کالا و خدمات آوردیم توضیحاتی خواهم داد که به دلیل بحث و گفتگوی دوستان چنین فرصتی دست نداد. امیدوارم یه چنین فرصتی امروز فراهم بشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من در مورد اضطراب و مسائل جنسی مشکل داشتم، خواستم ازتون راهنمایی بخوام.
شما چند سالتون عزیز؟
من 22 سالم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 فرزند هستیم، فرزند ششم هستم. 2 تا برادر دارم، 3 تا خواهر.
به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری اضطراب، افسردگی، وسواس، پشم و عصبانیت به صورتی کاملا آشکار باشه یا راجبش حرف بزنن وجود داشته یا داره یا نه؟
پدرم تا حدودی وسواس دارن و همچنین اضطراب و مسئله در مورد این بود که من خود ارضایی رو به صورت افراط و تفریط انجام میدم. مشکل دارم با این مورد.
از چه سنی خود ارضایی رو در حدی که یادتون میاد به صورت جدی شروع کردی؟ چون در کودکی از 3 سالگی ممکنه اتفاق بیفته، اون موقع مهم نیست، ولی از چه سنی به گونه ای که آگاه بودید و میدونستید چه میکنید؟
از سن 12 سالگی های دوستا. مثلا تو این مدت 6 ماه این کار انجام نمیدونم به سر و یک هفته 6 بار این کار انجام میدونم.
خب البته یک هفته 6 بار روزی یه دفعه اونقدر مسئلهی برای یه جوون یا نوجوون نیست. حالا اگر به شما بگم چرا چند ماهی اون رو انجام نمیدادید، به دلیل باورها و اعتقادات مذهبی بود؟ آمادگیشو نداشتی؟ یعنی فکر می‌کنم
دقیقاً به دلیل باور مذهبی بود. همیشه می‌خواستم از این موضوع فرار کنم و از زمان نوجوانی به فکر ازدواج بودم، یا هر کسی که نزدیک‌ترین فرد به من بود دوست داشتم بهش فکر کنم، یا یعنی اینکه ازدواج کنم تا این شرایطو نداشته باشم. همیشه از این موضوع فرار می‌کردم.
حالا به من بگید که بر اساس باورهای شما اگر یک کسی خود ارضایی کنه چه میشه؟
قبلا با مذهبی بود و فکر میکردم یه کار ناقصه، درست نیست و راضی نبودم از انجامش.
خب نه، حالا اونو متوجه هستم، به همجاست که تقریبا همه یه چنین نظری دارن. اینی که مردم در پیش دیگران، در حضور دیگران این کار رو نمی کنند، ولی به شدتی که شما بتونید 6 ماه خودتون رو بگیرید یه علامت دیگری از اضطراب و وسواس رو نشون میده. چون اگه به من میگفتید خب یه مدت این کار میکنم، کمی میذارم کنار، دو مرتبه اون احساس نیاز رو میکنم و انجام میدم، یه موضوع بود، ولی این خیلی متفاوت هست که شما یه دفعه بگید 6 ماه اون رو میذاشتم کنار. حالا نگرانیتون چی عزیز؟ در حد
صبر
جان. نه ببین عزیز، در نه ببین عزیز، اصلا یه چنین کاری برای آدم از نظر ایجاد تعادلی که در بدن لازمه، در حد مثلا در این سن نوجوانی یا جوانی، حتی روزی یه دفعش اشکالی نداره، هفته دو سه دفعش که بیشتر معمول و مرسومه. و حالا باور و اعتقادات من اصلا واردش نمیخوام بشم، برای چیزی نیست که برایش نگران باشید یا ناراحت باشید و فکر کنید که آسیبی به خودتون به بدنتون از نظر روانی یا جسمی به خودتون میزنید، نه اونا نیست. حالا باورهاتونو مثلا نمیخوام درگیرش بشم. حالا مشکل پس چه هست عزیز؟
آیا دکتر بیشتر مشکلی که به نسیتن استرابه، این استراب حتی تو مسائل درسی من تاثیر عمیقی گذاشته.
خب ببینید عزیز، من
به طور مثال توضیح بدم براتون، حتی زمانی که از دبیرستان به یاد دارم تا دانشگاه، زمانی که اگه من سر یه جلسه امتحان باشم، اگه از یک سوال بلد نباشم آخر جلسه امتحان باشه، دچار اضطراب میشم، دچار یه حالت ترس میشم و به حالت انزال میرسم.
به حالت چی میرسی؟
به حالت انزال میرسم. این حالت خیلی واسه من عجیبه، یعنی حتی شده موقعی که سر کلاس دانشگاه اگر استاد سوالی رو میخواد از کسی بپرسه، فکر میکنم که از من بخواد بپرسه، دچار اضطراب میشون، همچین حسی به سراغ من.
نه من آخر لغت اضطراب تو فهمیدم، ولی لغت آخری تو من چیز دیگه شنیدم.
این تجربه واسه من آیده شد سر امتحان اتفاق افتاده که آخر امتحان مثلا یه سوال بلد نبودم، بعد اعلام میکنم وقت امتحان تمومه و من داشتم همچین تجربه که دچار انزال شدم.
نه حالا آخه از کجا برم مطمئنید که اون چرا فکر میکنید اضرار بوده؟
من مطمئنم، چون دقیقا همون حالت.
نه آخه حالتش میتونه هیجان. نه ببینید عزیز، ببینید شما دستگلی که آب دادید این است که حالا میشه فهمیدش، استراب و وسواس شدید داشتید، اینو با مسئله خود ارضایی و مستربیشن همراه کردید و حالا وقتی که این استراب شدید میشه مقدار کنترلتون رو در یه زمینای از دست میدید، ولی این کنترل بیشتر برمیگرده به مرحله انزال نیست. ممکنه شاید یه تحریکاتی صورت بگیره، ولی این به خاطر شرطی کردن دو چیزیست که معمولاً با هم نیستن. ببینید در مردان برخلاف زنان، وقتی که غمگینن یا خشمگینن یا ناامیدن، ممکنه تمایل جنسی افزایش پیدا کنه، حتی ارکشن پیدا کنن، آمادگی رابطه جنسی پیدا کنن و بخوان از این طریق جنبه جبرانی بهش بدن. مغز اون رو به عنوان جنبه جبرانی میشناسه، ولی به این که بیاد تبدیل بشه به حالت شرطی و کاندیشنینگ به این معنا که چون شما در مرحله خودارضایی یه احساس استراب و وحشت میکردید، حالا وقتی که به اون استراب و وحشت میرسید، اون چیزی که با این کمی در مغز شما گره خورده خودشو بشه نشون بده، برای من غریبه نیست. به این گونه که شما گفتید رو نداشتم، ولی نزدیک به اینو داشتم که من آنچنان استراب شدیدی پیدا میکنم که چاره جز این که برم یا رابطه جنسی داشته باشم یا خود رضایی کنم کاری ندارم. علتش این است که مکانیزمی که از یه طرف در یه زمینهای مغز من برانگیزنده است، از جانب دیگه به من یه آرامش و امنیتی میده، از اینجا اتفاق میفته. بنابراین این اون چیزیست که میتونم بفهممش، ولی احتیاج به این شدتی که دارید، شما هم احتیاج به دارو درمانی دارید هم روان درمانی عزیز، یعنی این کار رو خودتون به تنهایی نمیتونید از میان ببرید، یعنی باید یه دکتر روانشناس و دکتر روانشناس خوب کردن آقا باشه و دکتر روانپزشک، حالا خانم آقا بودنش مهم نیست، به شما دارو بدن که مقدار این سیستم رو بتونید آروم کنید، و الا این استراب شما تبدیل میشه به افسردگی و اون وقت است که ترکیب این دوتا میتونه کاملا کار دستتون بده.
آیا دکتر فکرم همچنین شاید به دیگر افسردگی داشته باشم، مثلا الان تو زمینه درسیم ناموفق بودم، از زمانی که وارد دانشگاه شدم موفقیت نداشتم، الان دیگه جوری شده که تصمیم گرفتم از دانشگاه انصراف بدم.
خب اونو متوجه هستم عزیز، این درست بس که آدم بگه به خاطر درد پا یا شکستگی پا نمیتونم فوتبال بازی کنم، کاملا منطقی است. بنابراین شما حالا قبل از اینکه فکر انصراف بکنید، هنوز چون کمی فرصت هست تا احتمالاً آغاز سال تحصیلی، اگر برید پلو دکتر و اگر به شما قرص بدن، این قرص حتی چون ظرف مدت چند روزی به راحتی اثر میکنه، شما رو میتونه به یه آرامشی برسونه که بر اساس اون آرامش بعدن بتونید درستون رو بخونید. فعلا احتیاج به دارو درمانی دارید برای که سیستم رو بتونید آروم کنید و بعدش
حتی
جان
حتی آقای دکتر من اینقدر احترام بالاست که حتی رابطه با جنس مخالف سالم نداشتم.
حالا عزیز بیخودی نه ببین، حالا یک مرتبه من میترسم کم کم بگی جایزه صلح نوبل رو هم نبردم. هم نبردی که نبردی، 22 سالته انگار 120 سالته، ذره کم آوردی. بیخودی همین، ببین یکی هم همین ماجرا هست. من به تو دارم میگم تو پات شکسته، میگی فوتبال نمیتونم بازی کنم، بعد بسکتبال هم نمیتونم، بعدم با دوستام نمیتونم راه برم. خب اینا خیلی طبیعی است عزیز. استراب بزرگترین مسئله انسانیه، شایع ترینش هم هست. خوشبختانه از هر مشکل جدی روانی معالجش ساده تره، پس بنابراین باید رفت و اقدام کرد. ولی در حدی که تو میگی زمینه های مغزی و شرایط شرطی شدن ذهنت، بهترین کاری که میتونی بکنی این است که دارو درمانی و روان درمانی رو با هم داشته باشی و تو این زمینه عمل بکنی. همه اینا دونه بدونه میتونه البته درست، مثل اینکه وقتی که پای شکسته درست شد، آره میتونی فوتبال بازی کنی، با دوستات هم میتونی راه بری، میتونی بری پرس کن یه جایی هم حتی بدوی. بنابراین مسئله با هم مخلوط نکن و بی خودی یه بازی در نیار که من یه مشکل غیر قابل حل دارم که اسمش استرابه و در نتیجه حالا باید به تدریج در زندگی از صحنه خارج بشم و آنچه رو که معمول و مرسومه یا کار و فعالیتی است که همه ما باید داشته باشیم انجام ندم. یه بیماری داری مثل هر بیماری دیگه، که میتونه بیماری قلب داشته باشه، که میتونه بیماری جهاز هاضمه داشته باشه. هم یه بیماری داری اسمش انگزایتی و وسواس، استراب و وسواس. حالا بنابراین برو دنبالش، مشکل حل کن و بیخودی هم اینو بازی در نیار، چون بسیاری از ما با تمارز یا خود را حتی به مریضی زدن یا از بیماری به عنوان مریضی استفاده میکنیم برای که مسئولیت هامون رو قبول نکنیم، کار و کوشش همون نکنیم، فعالیت های لازم رو نداشته باشیم و این بهانه رو از دست خودت بگیم. مریضی بسیار خوب، برو معالجه شو، این احتیاج نداره با خودت و با دیگران چونه بزنی عزیز.
بیشتر آقای دکتر به خاطر این شرط درسی هم که دارم اصلا من تصدیب میشه، فکر میکنم شاید تو انتخاب داشتم اشتباه داشتم که الان به این سمت سو کشیده شدم.
نه ببین موضوع تو سنگین تر از اینه عزیز، بی خودی نگو. نه. تو پات شکسته، به من نگو چون اون مربی با من خوب نبود یا بچه‌ها با من دشمن بودن من بازی نمی‌کنم. حالا برفرض که مربی خوب باشه و بچه‌ها با تو خوب باشن، تو پات شکسته فوتبال نمیتونی بازی کنی. بی خود ببین، یکی از گرفتاری‌های یادای مثل تو اینه که شروع می‌کنه به دور زدن راجع به موضوعایی که موضوع اصلی نیست. ما تو زندگیمون برخی از چیزا اولن و بنابراین وقتی اونا رو اول نگه داریم و حلش کنیم، دفعه می‌بینیم دوم و دهم دیگه نیستن. اما روزی که اولی رو حل نکنیم و توجه و تمرکز رو اونجا نگذاریم، دومی و دهمی نه تنها باقی میمونن، یه ده تا دیگه هم بهش اضافه میشن. بنابراین یه جهان یه واقعیتهایی داره، زندگی و یا رفتار و حالات ما یک اصولی داره، یه قواعدی داره که باید رعایت کرد. بر اساس آنچه که تو داری به من میگی عزیز، احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره. این کار اگر صورت بگیره 80-90% مسئله و مشکل تو میتونه حل بشه و بنابراین تو باید دنبال این بری تا اینکه بیای حالا بگی من چرا چون رشته تحصیلی مورد علاقم نبود چنین و چنان کردم. خب متاسفانه در یه جامعه مانند ایران بسیاری از جوانای ما رشته ای رو که دوست دارن رو نتونستن انتخاب کنن و بنابراین ممکنه خوشحال و راضی نباشن، چون آزادی انتخاب نیست، به خاطر اینکه اون فرصت ها و امکانات نیست. حالا اینم الان مسئله تو نیست، برای اینکه اگر تو رشته مورد علاقه خودت هم بری، این تفاوت 5% و 10% مسئله 100% تو و ذهن و زندگی تو به هیچ وجه درست نخواهد شد. بنابراین برو سراغ موضوع اصلی و اساسی و بعد از اون ببین برای بقیه چی کار میتونیم بکنیم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. من به پیام ها رسیدم، برات آرزوی بهترین کار دارم عزیز. خواهشم تمنا شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جیبی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایدات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنچ مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرواین.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که تغییرات مختصری در برنامه ها داده شده. روزها از ساعت 11 تا 12 برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید خواهد بود، 12 تا 1 برنامه شهد و شکر خانم ژاله بنشیان، اما از ساعت 1 تا 2 تغییراتی که پیدا شده این است که دوشنبه و چهارشنبه خانم ژاله بنشیان برنامه شهد و شکر خودشون ادامه میدن، سه شنبه و پنج شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و جمعه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی. فرید به پرسش های شما که ترجیح به زبان انگلیسی است یا پرسش های روانی و روانشناسی شما پاسخ میده، برای که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اما در خصوص بعد از ظهر دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجده حبیبی برنامه همراه با لبخند داریم که به نوعی همون برنامه زنگ تفریح است. اما از ساعت 7 تا 9 تغییراتی پیدا شده. روزهای دوشنبه آقای زاون برنامه تازه خودشون رو لاله‌زار رو خواهند داشت و روزهای چهارشنبه سینمای ایران و جهان که قبلا شنبه و یک شنبه بود 7 تا 9. البته روز جمعه همچنان 6 تا 8 برنامه سری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو خواهند داشت. روزهای سه‌شنبه خانم فیروزه خطیبی برنامه هنر و زندگی رو به جای ساعت 8:10 7:09 خواهند داشت و خانم مجری حبیبی برنامه عاشقانه رو به جای 8:10 7:09. بنابراین اون چهار روز دوشنبه تا پنجشنبه تکلیفش روشن، جمعه ها سر جای خودش هست، ساعت 8:09 برنامه مجله خاورمیانه است توسط آقای جمشید چارنگی و 9:10 برنامه ایسکای شب بسته آقای پیمان همتی پور. اما از ساعت 9:10 دوشنبه و چهارشنبه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی خواهد بود که قبلا برنامه دوشنبه دو ساعته داشت و حالا دوشنبه و چهارشنبه دو یک ساعته خواهد بود و سه‌شنبه و پنجشنبه فعلا داستان شب است و ساعت 10 تا 12 هر شب برنامه آقای میبودی یا بازپخش برنامه همراه با علیرضا میبودی است و 12 تا 2 برنامه رازها و نیازها است. در خصوص شنبه و یک شنبه هم آگاهی های بیشتر رو بعدن به سمع شما خواهم رسان، اما درباره پروموشن و تبلیغات اجازه بدید که در قسمت بعدی با شما گفتگویی داشته باشم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بنابراین آقای دکتر من میخواستم درباره برادرم با شما صحبت کنم. میخواستم ببینم که یه سری از رفتاراش مثلا باعث این که فکر میکنم یه مشکلی داره. یکی این که ایشون
ببخشید نه چاخه چند سالشه شما؟ شما 2 سال نمیکوشید.
28 سالشه.
شما چند تا خواهر برادری دارید؟
بله.
شما چند تا خواهر برادری؟
همین دوتا از ما دکتر.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا هستم ولی ایشون داخل ایران هستن.
شما چه مدتی از اروپایی؟
من تقریبا 4 ساله.
شما به چه دلیل آمدید به اروپا عزیز؟
تحصیلات آقای دکتر.
اوکی. برادر نظر تحصیلات چه کردن؟
فوق لیسانس هستن، مهندس هستن. بعد در نظر کاری خیلی آدم فعالی هستند، خیلی آدم موفقی هستند. تحصیلاتش هم واقعا تحصیلات خوبیه، چون دانشگاه سراسری تحصیل کرده، خیلی بچه درس خونیه. ولی آقای دکتر یه سری از رفتاراش اصلا واقعا عذاب آوره.
مثلا
تقریبا 3 سال ازدواج کرده، پارسال که میخواست ازدواج کنه من نتونستم برم ایران برای عروسیش، ولی طوری با من رفتار کرد آقای دکتر، یک ماه و نیم تمام زندگی منو به هم ریخته بود، دائما دعوا با من میکرد، یعنی اصلا حرفایی به من میزد که من خیلی ناراحت میشدم. من
یعنی
چند بار اشک منو در آورد.
خب در آورد که در آورد. نه به من که چرا اینقدر داستانو شما دراماتایز میکنی؟ برادر شما عروسی میخواسته بکنه، دلش خواسته خواهرش اونجا باشه با شما حرف میزنه.
خب همین آقای دکتر. از یه سری رفتارهای دیگه هم خیلی عذاب.
نه سر همین بمونی. با شما مثلا چه میگفت؟ چه میکرد که اشک شما را در میآورد؟
خیلی توهین میکرد، یعنی
میگفت چی؟
گفتش که تو همه چیزت فقط اینه که خودتو میبینی و
توهین نیست.
یه سری رفتار مثلا یه چیزایی که مثلا مال 10 سال پیش بود، مثلا 15 سال پیش بوده یا مثلا 2 سال پیش بوده، هی رو میکرد.
خیلی خوب، هیچ رفتار نصب کن عزیز، رفتار نیست. کسیست برادریست از دست خواهرش ناراحت بوده هست، حالا وقتی که میبینه چون براش مهمه و خواهرش عروسیش نمیاد این حرفا رو بهش میزنه، ولی رفتار عجیب و غریبی نمیکنه. مثل که شما تا بال جنگ خواهر برادر ندیدی؟
چرا؟
پس چرا میگید رفتار عزیز؟ یه کسی میگه خواهر من دارم عروسی میکنم نمیاد، بعد تو همش به فکر خودت هستی، هیچ چیز برات دیگه مهم نیست. وقتی میگم 8 سالت بود بستنی رو به زور از من گرفتی، 4 سالگی زدی تو سر من، اینا رو مطرح می‌کنی، اینا چیزای عجیبا اشک تو در میاد در میاد. یعنی این چرا حالا چیزی شده که شما حالا راجبش حرف میزنی؟
آخه آقای دکتر این
تنهایی رفتارش، حالا بریم سراغ رفتار دیگه.
رفتار میکنه،
حالا بریم. خب به برادر عصبانی داره
خیلی، یعنی مثلا وقتی باهاش صحبت میکنی مثلا بهش میگیم که تو چرا این رفتار رو داری انجام میدی، یهو اصلا عصبانی میشه.
چرا فکر کنی شما چرا باید این حرف رو بهش بزنی؟ شمایی که الان اینقدر بهتون برخورده که برمیگرده میگه تو به فکر خود دستی به شما توهین کرده، شما به یادم بگی چرا این کار میکنی؟ میگه تو چی؟ نه من میخوام بگم رفتار اون درسته. آخه عزیز بکنم عزیز، شما نشستید تو اروپا، مشکلتون این شده که برادرتون عظم عصبانیه؟
آخه رفتارش با پدر مادرم خیلی ناراحت کننده است.
خب شما برید اونجا اعدامش کنید بعد.
نه آقای دکتر، نه نه، میخوام فقط ببینم که واقعا مشکلی داره. چون
نه مشکل خواهرش داره.
آه.
عزیز من، تو اروپا گرفتی نشستی، حرف اینه که برادر من در ایران با پدر و مادر من عصبانیه، بسیار بسیار بده، حتما هم حالش بده، احتمالا هم گرفتاره، یه ذره بیشتر بیماری، ولی تو میخوای چیکار کنی عزیز؟ بنابراین باید بهش بگی.
من کاری بکنم آقای دکتر، ولی مادر پدرم ناراحتن. چون
خب باید کاری بکنی. حالا پدر مادر هم ناراحت هم باشه. میخوای من راجب ناراحتی خودم حرف بزنم از صبح تا حالا؟ آخه عزیز، این چه ما تا کی میخوایم این وابستگی‌های بیمارگونه رو داشته باشیم؟ که من توی اروپا گرفتم
چه همین آقای دکتر، دائما مامانم به من میگه که اب نداره، تو سکوت کن برادرت هست.
خب
من کی باید سکوت کنم؟ یعنی جوابش ندم
تا 6 سال عزیز من، بازی رو بذکم، تا 6 سال و 4 ماه و 22 روز و 7 ثانیه دیگه سکوت. آخه عزیزی شد حرف اولا به تو چه مربوطه؟ مادر تو که برادرت باش بعد رفتاری میکنه میگه ایبی نداره، تو کاری به کاری نش باشه. شما از اونجا مدعی العموم شدی در اروپا؟
نه مثلا اگه به من یه حرفی میزنه من شکایتشو به مامانم میکنم، میگم که مثلا این
مادر شما پلیس محله است، دو تا خواهر برادرید، شما 30 سالتونه یا بیشتر از 30 سالتونه، تحصیلات دارید، اومدید در اروپا، برادر 28 سالتون حرف بزنه، چرا شما مادر رو اذیت میکنید؟ مادری که خودش گیر اون برادر عصبانی شما هست. آخه عزیز من اصلا نمیفهمم شما چی میگی قربونت، شما مادید اروپا زندگی خودتو بکن، برادر تو به تو حرف، تو حالا میخوای من چند تا حرف زشت بزنی؟ ککم هم نمیگزه، ازت تشکر میکنم، برو رومال کاره قربونت، دست برداری، قرن 21 اروپایی، برادرم این را گفت به من، توهین کرد، گفت تو همش به فکر خودی، من اصلا تمام زندگیم به فکر خودم بودم و هستم، من نمیدم تو دنیا به فکر تو باشم. این حرفا چیه که با آدم بر میخوره؟ برای تو چرا عصبانی هستی؟ از دست خودت یا تصمیم خودت یا عدم امکان خودت که نمیتونی بری عروسی برادرت؟ چون از دست خود ناراحت هستی، حرف اون تو رو به هم میریزه، اشک در میاد به خاطر حرف اون نیست، به خاطر احساس بد خودت عزیز. برای معلومه چه دختر حساسی شکنده هستی، اذیت نشو، کاملا نشون میده یک دختری هستی حسود نسبت به برادرت که بعد از تو اومده. برادرت تو کاملا میتونه پسر بدی باشه، اصلا پسر بسیار بسیار بدی است، ولی تو هم خیلی خوب نیستی.
حالا تو یعنی باید رو خودم در واقع یه جورایی کار کنم آقای دکتر؟
نه، اون همسایتون رو که تو اروپا هست پیدا کن، به اون بگو بره رو خودش کار کنه. چی خوندی دختر؟ بذار من اقلا مدرک تحصیلی تو پس بگیرم.
روزنامه نگاری خوندم.
نه معلوم، خبرنگاری بابا، یه مقاله بنویس، برادر رو به اعدام محکوم کن، ما رو خلاص کن عزیز. یه مقدار واقع بینی قربونه، تو رفتی اونجا چرا؟ نه برای فضولی و سردر بردن خیلی خوبی، برای روزنامه نگاری بیش از این هست.
خب یعنی آقای دکتر، من الان مثلا بخوام روی خودم کار کنم، به نظرتون من سیدیای شما رو قبلا گرفته بودم درباره استرس و اینا، حالا به نظرتون از طریق سیدیای شما میتونم کار دیگه ای انجام بدم؟
نه عزیزم، سی دی منو گرفته بودی که فایده نداره، سی دی منو باید بخونی، یه مقداری بهش توجه کنی.
خب همین آقای دکتر خیلی دوش، یعنی شاید بیشتر از 4-5 بار من همینجوری گوش کردم.
حالا خب پس بفرست من پول تو بدم، برای که معلومه هیچ فرقی نمیکنه، فایده هم نداره، سی دی منم حرف مفته دیگه.
اختیار
دور از جونی، من راجب جونم حرف نزدم. ببین عزیز، در بیا از این حال، حسلت سر رفته، تنهایی، عصبانی، یه فکری بکن. ببین قربونت، همه ما آسیب دیدیم، همه ما اذیت شدیم، همه ما از راه رو کودکی که گذشتیم زخم و زیلی اومدیم بیرون، حالا یه دهی خیلی خرابه، دهی کمتر، باید خودمون رو درست کنیم. ولی تو اروپا نشستی، به جایی که از زندگی لذت ببری، بیاموزی دنیای تازه گرفتی، نشستی با برادرت حرف میزنی، اون عصبانی میشه، به مادر بیچارت تلفن میکنی، اونم ناراحت میکنی، اونم برمیگرد میگه دخترم قربونت برم، ویل کن، عیبی نداره، سکوت کن، تا یک دفعه خط رادیو رو میگیری که آقای دکتر من تا کی باید سکوت کنم؟ منم که تو گفتم، حتی ثانیش هم به تو گفتم. آخه غیر از بازی عزیز چی کار با اونا داری؟ کی درس تموم میشه اگر تموم بشه اصلا؟
من امسال
به امید خدا. به امید خدا. خب بعدش خواهی چی کار کنی؟ میخوای برگردی ایران؟
ادامه بدم آقای دکتر.
همونجا حالا فرض کن ادامه ده، چی میخوای بخونی عزیز؟
همین رشته خودم آقای دکتر، میخوام اگه بشه برای مستر، بعد مستر دکترا.
Very good. حالا بعد از اینکه دکترات گرفتی عزیز، برنامه اینه که بمونی یا میخوای بری ایران؟
نه میمونم، چون میخوام اگه بشه وارد دانشگاه بشم، اینجا یه کورسی بگیرم که ادامه همینجا تدریس کنم.
بیچاره اون دانشجو. حالا آخه تو
خواهیدی که واقعی تماس نفس رو خواهیدی
بودی؟ امیدوارم برای اینکه تو اومدی از برادرت شکایت کنی، منم دلم برای اون برده. حالا بذار یه سوال ازت بکنم، کدام کشور هستی عزیز؟
آلمان.
چقدر زبان آلمانی رو میدونی؟
در حدی که یعنی دیگه درس و دانشگاه همه با زبان آلمانی
هست. نه اونو میدونم، ولی چقدر به این زبان و فرهنگ آشنایی؟
خیلی روش مطالعه دارم میکنم آقای دکتر.
جب میدونی
عزیز، میدونم که آلمانی خیلی آدم های بسیار دقیقی هن، یعنی یک دقیقه شون برشون خیلی اهمیت داره و خیلی روکن.
آره هم در باره مثل بعضی ها. ببین عزیز، من فقط میخوام یه چیز، برخی از رشته ها آدم وقتی میتونه موفق بشه که با اون زبان و فرهنگ کاملا آشنا باشه یا در اونجا بزرگ شده باشه. تایی به من میگفتی میخوام برم جراح بشم، هیچ مسئله نداشتم، یا مهندس برق بشه، ولی روزنامه نگاری فی کشور دیگه، اونم با یه فرهنگ متفاوت. حالا به من بگو چرا بر نمیخوای بگردی ایران عزیز؟
به خاطر شرایطی که خب داخل ایران هستش نمیتونم کاری انجام بدم، چون
حالا اگر اوضاع، حالا اگر تو
دانشگاه،
نه اگر این اوضاع درست شد تو مدت دیگه چی؟
برمیگردم 100%.
خیلی خب، پس بنابراین درس تو
بیشتر هدفم اینه که اگه الانم البته دنبالش هستم که مقاله چیزی بخوام چاپ کنم، تو همین شبکه‌های فارسی باشه، مثل بی بی سی فارسی یا دویچه وله فارسی.
نه خب درگیر شو عزیز، درگیر شو، به کارت انجام بده و بعدم برنامه‌های بعدی رو به عهده بعد بذار. یه سوال، چون 2 دقیقه وقت هست، از نظر رابطه با مرد و ازدواج و اینا چه کردی یا میخوای چه کار بکنی؟
ازدواج کردم 7 سال آقای دکتر.
اون بیچاره کجاست؟ ایشون چند سالشه؟
ایشون جان نشونم دارن دکتراشون رو میگیرن.
خب خوش به حال اون. از زندگی با تو راضی هست یا نیست همسره؟
خیلی آقای دکتر.
یعنی دست جرأت گفتن نداره، رایت؟
نه آقای دکتر، واقعا خیلی راحت. نه خدا رو شکر، یعنی واقعا مشکلی نداریم.
نه نه مشکلی که شما ندارید، ولی بعضی هاش باید داشته باشن.
نه چون که از هر لحاظ راضی هم
بعد چاره ای ندارم. به هر حال نه خوشحالم عزیز، درساتون رو بخونید، پدرم برای آینده فکر میخودی هم کار بکار بر میخودی، مادر و پدر رو هم ازید نه گزارش بگیر نه گزارش بده، کار روزنامه نگاریش رو در حوزه خانواده تعطیل کن، این کار رو فقط رو بنابراین بذارش اونجا و مواظب خودت همسرت باش. خوشحالم باشه برادر رو هم ول کن. بعدم برای برادر بگو در ایران مادر جون برن برش 3 تا CD من دارم، یکی ترس و اضطراب وحشت افسردگی و خشم و عصبانیت رو بگو همونجا بگیرن، و ضمناً 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، چون گفتی ازدواج کرده، خودت هم بد نیست اگه فرصت کردی اونو بشنوی، ولی 2-3 دفعه بشنو، ولی این دفعه بهش توجه کن که من مجبور نشم پولش رو دوباره برات پس بفرستم.
مرسی،
ممنون، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز،
مرسی آقای دکتر،
خدافظ عزیز،
قربان شما. خدا
چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام. خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
بلک اند وایت رنت‌کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
مجده یونا تورز، عرضه کننده بهتری تورهای مختلف به اسرائیل و اروپا با غذای کشن. تور 11 روزه به ایتالیا و فرانسه 11 آگست. تور 6 روزه به آبشار نیاگارا، تورنتو، هزار جزیره و نیویورک 7 سپتامبر. تور استثنایی 15 روزه به اسرائیل و ترکیه 9 نوامبر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 516-216-4097 تماس بگیرید و یا به سایت yonatours.com مراجعه کنید. yonatours.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم با در مورد مشکلم با همسرم باهاتون صحبت بکنم. ایشون مشکل خشم و عصبانیت دارن که اغلب اوقات منجر میشه به خشونت‌های کلامیشون و گاهی اوقات هم خشونت‌های فیزیکی.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
بله، من 30 سالم هست، ایشون هم حدود 40 سال، 39-40.
چه مدلیست ازدواج کردید؟
ما تقریبا میشه گفت 9 سال ازدواج کردیم. بعد من از امریکا خدمتون تماس میگیرم، حدود 5 سال هست که اینجا زندگی میکنیم.
و فرزند چی دارید؟
نداریم.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من معلم هستم، ایژوکیشن خوندم تو ابتدایی. ایشون هم کار آزاد میکنن، یعنی بیزنس خودشونو دارن.
خب اون وقت این خشم و عصبانیت به گونه ای که میگید خب همه چیز رو از بین میبره و خراب میکنه، ولی قبل از اون به من بگید که چرا صاحب فرزندی نیستید؟
دقیقا همینطور، ما ازدواجمون به سبک سنتی بود و بعد وقتی که ازدواج کردیم من از همون ابتدا متوجه شدم که ایشون یه خشونت هایی که دارن، یعنی مخصوصا کلامی، با هر موردی که پیش میومد خیلی زیاد فوش میدادن و این فوش ها حالا فقط رو به سمت من نبود، خیلی زیاد رو به سمت خانواده من بود. همیشه این ترس با من بود که اگر واقعا بخوایم چه دار بشیم چطور میشه، یعنی اون وقت ایشون همین کارها رو میخوان رو به روی بچه هم انجام بدن. اوایل که خب نمیخواستیم چون که برنامه داشتیم که بیایم امریکا، بعد از این که اومدیم نمیتونم بگم تو این 4 سال اخیر خیلی جدی تر شد برای موضوع بچه دار شدن. این ترس همیشه با من راجع به بچه دار شدن آن ان آف بود، تا اینکه این فعلا خب خیلی جدی تر شد. من 2 بار تصمیم به جدایی گرفتم دور پیش، بعد ایشون خیلی به من اصرار کردن که نه من درست میکنم، من میدونم که این ایرادات رو دارم، حالا اگر عصبانی میشم یا یه چیزایی میگم تو به حرفای من توجه نکن. خیلی تصمیم گرفتن که یه جاهایی رو درست کردن، اما من دوباره بارها به سر به زنگاه دیدم که ایشون باز برمیگردن سر همون نقطه، یعنی همون خشونت‌های فیزیکی در حد
برش چه کردن؟ فقط خودشون رو یه جوری مواظب و مراقب بودن یا به
خودشون مراقب و مواظب بودن؟ الان من بعد 1 سال متوجه شدم که ظاهرا دکتری که می‌رفتن بهشون یه دارویی رو تجویز کرده بودن از خانواده زولافت. ایشون آناناس می‌خوردن، خیلی نمی‌خوردن، چون که وقتی صحبت می‌کنن ایشون انگاری باور ندارن این رو، میگن که من اینو فقط به خاطر تو دارم می‌خورم، وگرنه من که مشکلی ندارم، یا چرا من این مشکل رو بیرون ندارم یا سر کار چندان ندارم.
آخه اون که مسئله مشکل در ارتباطات، من ممکنه توی شغل و کارم مشکل داشته باشم، در ارتباط با خانوادم نداشته باشم، یا برعکس این رو نسبت به مادرم داشته باشم اما نسبت به پسرم نداشته باشم. نه، اون حرف ایشون که خب نشوندنده عدم آگاهی است به موضوع. خب حالا اگر شما از ایشون بخواید، چون اون کاری که کردن و دارویی که گرفتن احتمالاً واسطه یه سایکیاتریست یا روانپزشک نبوده، 1 و 2 این که خب این داروها داروهای این که بعض وقت بخوری بعض وقت نخوری نیست، اینا داروهایی است که غالب اوقات تأثیرشون وقتی است که به صورت مداوم وارد سیستم بشن و تغییرات لازم رو به وجود بیارن. علاوه موضوع خشم و عصبانیت غالب اوقات زمینه استراب و افسردگی رو داره، بنابراین معالجه یعنی حمله به اون خیلی کمک میکنه ولی کافی نخواهد بود. حالا بیاد اگر واقعا ایشون به این نتیجه برسن که اگر براش کاری نکنن و مسئولیتشو نپذیرن ممکنه شما رو از دست بدن، فکر کنین چه میکنن؟
ایشون الان متوجه شدن که به احتمال خیلی زیاد دارن من از دست میدن، خیلی اصرار میکنن مدام که نه من سعی میکنم درست کنیم، بیا با هم تلاش بکنیم. اما خب این حرفایی هستش، من احساس میکنم که وقتی که میدونن دارن یه چیزی رو از دست میدن این کارو میکنن، اما باز دوباره اگر یه زمانی عصبانی شن یه چیزی به خاطر خب ما تفاوت‌های زیادی هم داریم میتونم بگم یه موردی پیش بیاد که دوباره حرف بشه، خیلی دوباره برمیگردن سر اون نقطه اولشون.
و کدوم منطقه امریکا شما زندگی میکنید؟
من تو هستون زندگی میکنم.
خوش ازم. به نظر من شما تو اونجا تو دوستان ایرانی هم هستن، باید برید دکتری عزیز. اگر ایشون آمدن چه بهتر با هم، این آمدن خودتون برید، بلکه یه کسی باید هرچی چراغ لازمه دوربر شما هر دو روشن کنه که بدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید و خودتون رو درست کنید. حالا اگر بعد
من با حدود 1 سالی من با یه خانم روانشناسی صحبت میکردیم، البته خب تلفنی چون که اینجا نبودن، احساس میکردم بیشتر این خانم حالت میانجیگر دارن و ما میتونم بگم تقریبا مشکلات کلامیشون چندان کمتر نشد و این خانم خیلی اصرار داشتن به من که تو باید بچه دار شی.
و من این بدون که اسم کسی رو باید، این خانم در کجا زندگی میکنه؟
کالیفرنیا.
آخه مطمئن باشید عزیز، ببینید برخی از اوقات این نوع گفتگوها یه مقدار ظریف و دقیق هست، راه دورش جای گفتگو دارن. بعدم در این من بسیار تعجب آور است که به گونه ای که شما موضوع رو طرح میکنید اصلا به ذهن یک تراپیست بیاد که بچه بیاد، یعنی اصلا باورم من نمیشه. یعنی اگر نگفته بودید میگفتید فکر میکنید همچی حرفی به من زده شده، میگفتم نه. بنابراین ایشون حتی معلوم مبانی اولیه و بیسیک رو هم نمیدونه که ما در وقت اشکال و اختلاف قرار نیست که یه نقطه سومی یا ضلع و زاویه سومی رو وارد سیستم کنیم، چون بدن انفجارش حتمی و قطعیه و بچه دوای هیچ دردی، راه حل هیچ مسئله و مشکلی هیچ وقت نبوده و هیچ وقت نخواهد. موضوع ها ممکنه تغییر کنن ولی دلایلش و علتش چیز دیگری است. پس این سر جای خودش میمونه عزیز، ولی اگر میتونید همونجا حضوری این کار رو بکنید و همسرتون اگر بیان، و الا ببینید عزیز، هم شما باید یه زندگی نسبتاً آرام مطمئنی داشته باشید تا بتونید در دنیای سخت امروز زندگی کنید، همیشون صلاحشه که ریشه های خشم و عصبانیتشو که همیشه با افسردگی و استراب همراهی بشناسه و اونا رو از بین بره و لحظ بادرش میاره.
بله.
بنابراین موضوع اصلا شما نیستید، یعنی ایشون بیاد به من، یه آدمی بیاد به من بگه من خشمگینم، من بهش میگم معناش اینه که تو صبح که بلند میشی خودتو شلاق میزنی، ماشینتو به در دیوار میزنی، نصف پولتو پاره میکنی، دور میریزی و زندگی، وقتم که غذا میخوری عمدن یه چیزای سنگی دوربر پیدا میکنی توش خورد میکنی میریزی میخوری. خب این زندگی آدم عصبانی، برخلاف تصور آدم فکر کنه آدم عصبانی حداقل خودش با خودش خوشه و هدفاشو پیش میبره و چنین و چنان، که ممکنه تا حدود این درست باشه. تمام آدمای عصبانی دو چیز تو وجودشون سخت و سنگین آشکار و پنهان نشسته، یکی درد و یکی ترس، و بنابراین این fear and pain راهاشون نمیکنه. این اون چیزیست که باید بدونه. آدم عصبانی یه موجود بدبخت بیچاره است که در حقیقت فریادی که میزنه و خشم و عصبانیتی که نسبت به دیگری ابراز میکنه فریاد دردشه و ترسشه. شما یک بار یک نفر رو در سراسر جهان به من نشون بدید که نه درد داره و نه ترس داره، عصبانیه، همچی چیزی شما پیدا نخواهید کرد. پس بنابراین اصلا قصه خشم و عصبانیت موضوع شما نیست، شما رو از دست میده یا نمیده قصه دیگریست. موضوع اصلی و اساسی این هست که ایشون داره خودش رو از پا در بیاره. یه آدم عصبانی یه بسا 10 سال زودتر میمیره، به همین سادگی. 10 تا مریضی که نباید بگیره میگیره. بنابراین موضوع رو امیدوارم بذارید این بحث من رو بشنون و یه ذره جدی بگیرن، و اینکه آدم نفی بکنه خشم و عصبانیش رو، نفی بکنه ترسش رو و دردش رو تو دنیای امروز، من نخوام با واقعیت ها روبرو بشم. به همجاست که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت 3 تا سی دی و دی وی دی که بیرون دادم، هر کدوم 8 ساعته، ترس و اضطراب و وحشت بود، افسردگی بود و خشم و عصبانیت، که آخری اداره کردن خشم و عصبانیته و مبانی اولیه و اصلی و اساسی این گفتگو رو اونجا دارم عزیز. هم خودتون بشنوید هم بذارید ایشون بشنون، بعد ببینید با خودشون دارن چی کار میکنن. ایشون هر روز صبح آدم بلند میشه ماشینش بزنه به دیوار، سرش هم بزنه به در، خب خونین و باد کرده و با درد بره، که چی بشه؟ که من عصبانیم، بعدم این کار بکنه بگه من چیزیم نیست، و بعدم تازه توی یک کشوری مانند امریکا به مرحله‌ای برسه که علاوه بر این عصبانیت و حال کلامیشون رفتاری پیدا بشه، خب میفتن آخر کار گوشه زندان. خب این مثلا چه هنریست که ایشون دارن. به همین جهت هست که امید من اینه که آدمای عصبانی به این واقعیت نگاه کنن، اونا هستن که دارن رنج میبرن. هرگز 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 شما عصبانی نمیشید مگر اینکه از درون دارید رنج میبرید و وحشت کردید و آسیب میبینید، هرگز. خب واقعیاتی اینقدر مشخص و معین آدم داشته باشه بعد برای خودش کاری نکنه. اصلا شما موضوعتون منتفی است، اصلا ازدواج منتفی، شما هیچی، خودش ما چیکار کنه؟
خب ایشون موضوعشون اینه که من بیشتر در ارتباط با تو اینطور میشم.
مثلا حرفی ندارم سرکار خانم. ببینید ببینید عزیز، من تو اون سی دی مشخص کردم آدم ها خشمگین میشن، علت خشم نظام باورها و اعتقادات ما و انتظارات ماست یا احتیاجات ماست. خشم میشه فهمید، عصبانیت یک رفتاره، یک انتخابه. هیچ کس عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون رو عصبانی میکنن. به همجاست که اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه ایشون عصبانی نمیشه، اگه مهمون ها اونجا باشن ای بسا ایشون عصبانی نمیشه. چرا؟ برای که اونا اونجا هستن. پس ماجرای عصبانیت انتخاب رفتاره، درست پس که شما تصمیم گرفتید به اینجا تلفن کنید. هیچ کس مجبور نیست به رادیو همراه تلفن کنه، بنابراین یه انتخابه. پس اولین اصلی که من اونجا روشن میکنم، اصلا به من نگید کسی من رو عصبانی میکنن یا من عصبانی میشم، هیچ معنایی نداره. همه آدم ها خودشون رو عصبانی میکنن، میخوان از این راه استفاده کنن، مثل آدمی که دهنشو باز میکنه حرفی میزن. هیچ کسی نمیتونه بگه من مجبور بودم، بله من مجبورم نفس بکشم، من مجبورم غذا بخورم، ولی من مجبور نیستم حرف بزنم. بنابراین اون چیزی که مطرح است این است که دست از این بازی ها باید برداشت. از اینا تکلیفش از نظر علمی و واقعی روشن روشنه. و بنابراین توصیه من به شما اینه که برای که خودتونم بدونید که این حرفا رو نه قبول کنید نه بر مبناش که غلط عمل کنید که نتیجه بد و منفی بگیرید، این 24 ساعت رو بشنوید. ازشون هم خواهش کنید بشنوبت بندازش دور. برای اینکه مطمئنم، برای اینکه هزاران نفر به من گفتن بعد از شنیدن این اصلا نگاهشون و نظرشون عوض شده. من بارها عرض کردم آدم ها تو دوتا مثلث زندگی میکنن، یا مثلث رحمته که واقعیت و مسئولیت و اخلاق ریالیتی مورالیتی ریسپانسیبلیتی، یا مثلث زحمت ترس و اضطراب و وحشته، یا اضطراب از یه طرف افسردگی است از جانب دیگه، خشم و عصبانیت از طرف دیگه، وسطش هم استرسه. هیچ کسی هم خارج از این دوتا مثلث نیست، یا اینجاییم یا اونجا. خب انتخاب میکنیم میریم مثلث زحمت، مثلث نکبت، مثلث بدبختی، با افسردگی و اضطراب و خشم دست به گریبان باشیم و دلمون خوش باشه که مسئول یکی دیگه است، مقصر کسی دیگه است، ببین من با بقیه خوبم با تو نیستم. یعنی چی؟ مگر همه آدمایی که آدمو میکشن همه رو میکشن؟ مگر همه آدمایی که با آدمو دعوا میکنن با همه دعوا میکنن؟ خب با یه دعوا کنه یه دعوا نمیکنن، یه نفر رو من میکشم وسط 7 میلیارد. بعد بگیم خب اگر من قاتلم و آدم میکشم چرا 7 میلیارد رو نکشتم؟ پرت و پلا که نمیشه گفت عزیز. بنابراین بسیاری از ما به دلایل آسیبا فقط با اعضای خانوادهمون دعوا داریم، اصلا با غریبه نداریم. تازه در مقابل اونا که میرسیم همه چیز رو تحمل میکنیم، همه چیز رو تحمل میکنیم. اینه که اینجا باید همه چیز رو تحمل کنیم. و خیلی مسئله روشنه و ایشون این رو بهانه میکنه، پس تقصیر تو بیخوره. خب تقصیر منه که تو عصبانی میشی؟ درسته است که من غذا بخورم شما سیر بشی؟ نه عزیز، گرفتار این بازی ها نباید شد. این حرفا حرفای بی پایه است، بی مایه است، چون گفته شده. ما هم نمیدونیم موضوع و مسئله چی هست، اون رو میفهمیم یا نمیفهمیم یا میپذیریم. نه عزیز، این مقدار بیشتر بدونید و جدی بگیرید. شما بعد از 8-9 سال زندگی زناشویی وقتی این نیست که با دودلی و تردید حرکت کنید، یا شما بازی ها و مانورهای از اون قبیل در بیارید و ایشون هم حرفایی از اون قبیل بزنید. بنابراین لطفاً و حتماً کمک بگیرید، تو این زمینه آگاهی خودتون رو بیشتر کنید. ما همیشه میتونیم ازدواج غلط بکنیم، برای که دلایل فراوانی برای ازدواج غلط هست، ولی طلاق غلط نمیتونیم بگیریم. بنابراین کوششتون رو بکنید که خاطرتون آسوده باشه، همه قدم ها رو برداشتید. یک، اگر قراره جدا بشید. دو، خودتون رو ازش با خونریزی و آسیب بیشتر بیرون نکشید که بعدن اشتباه بدتر و ازدواج بدتر از این بکنید. بنابراین با آهستگی حرکت کنید، ازشون بخواید ما باید مسائل و مشکلاتمون رو مطرح کنیم و حل کنیم. آگاهی بیشتری میخواییم و کمک میخواییم. این کار رو به تنهایی خودمون از اختش بر نمیاییم، مثل یه جراحیه که کسی دیگه ای باید انجام بده. کمک رو بگیرید، تو خود شهرتون یه کسی رو پیدا کنید. هستن دوستان روانشناس و روانپزشکای ایرانی، من میدونم، من نام ندارم، ولی میدونم دوستان خوب عزیز در هیوستون و شهرهای اطراف هستن. پیدا کنید، حضوری برید و این مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنید و خودتون آسوده کنید. ما در دنیایی هستیم که هزاران هزار بیماری فیزیکی و مسائل مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و دلیل نداره که در قرن 21 آدم تو امریکا باشه هنوز مانند یک کسی که مال 500 سال قبل و 2000 سال قبل عمل کنه و زندگی کنه و حرفای از این قبیل بزنه که مال حرفای 1000 سال قبل. هیچ ارتباطی به واقعیات و دنیای علم امروز نداره. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین
ها. آقای دکتر ببخشید، اگر من فرصتی دارم یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. من نمیدونم چرا همیشه با اینکه تصمیم به جدایی میگیرم، اما یه احساسی تو وجود من هست، یه احساس حالت عذاب وجدان که به خودم میگم حالا شاید اگر من اون حرف رو نمیزدم، یا شاید اگر اون کلمه یا جمله رو نمیگفتم اینطور مثلا عصبانی نمیشد، یا این کارو نمیکرد، یا فلان چیزو.
آخه عزیزم، این نشان دهنده یه مقدار عدم آشنایی شما. چرا من دارم میگم از حرفاتون پیداست اون چیزا حد اقلا رو نمیدونی؟ من و شما همیشه میتونیم یه چیزی رو موجب بشیم، من و شما میتونیم یه آدمی رو با حرفمون عصبانی کنیم. ولی اگر شما به یه آدمی حرفی زدید که دلیل نره اون چاقو به شما بزنه. بنابراین بحث در جهت یه نوع ارتباط بین است. من به شما 100 دلار میدم، از شما انتظار دارم 5 تا 20 دلاری به من بدید. شما که نمیتونید من بگی 10000 دلار بده، یا من به شما بگم 10000 دلار در مقابل اون 100 دلار بده. اصلا شما این حرفو زدی، ایشون که قرار نیست به اونجا برسن عزیز. مگر ما در دنیایی هستیم که اگر من پیچیدم جلوی شما، شما حق دارید بیاد منو بکشی؟ این که باز همون داستان ایرانه. ببینید هر کسی قرار مسئولیت خودشو بپذیره. علاوه شما میتونید اصلا حرفتون غلط و بد باشه و در مقابل این حرف غلط و بد شما ایشون هم یه پاسخ یا واکنشی بدن، ولی اینا باید با هم مناسب باشن عزیز. یه تناسبی بین ایناست. شما که اگر یه قاشوقتون افتاد رو زمین که خونتون خراب نمیشه، برای اینکه یه قاشق که توانایی خراب کردن منزل شما رو نداره. اون ارتباط ها اونجاست. بعدم این ماجرای احساس گناه شما غالبا این نیست عزیز. ما معمولا 4 مشکل داشتیم که مشکلات تاریخی ماست. نادانیم، ناتوانیم، نیازمندیم، نگران. نادانی ماست که موجب این حرف هاست، ناتوانی ماست با وجود که داناییم، نیازمندی ماست که محتاجیم و نگرانی ماست از چیزهای مختلف. مشکل اونجاست. اینی که اون همه تأکید رو کردم چون در وسط حرفای شما خالی بودن ها رو میبینم. یه مقدار آگاهی و دانایی بیشتری میخواید عزیز. تو این زمینه بیشتر بخونید، بیشتر بدونید برای شناخت خودتون. بعدم شما معلمید، به هر حال قرار هست که یه مقدار بیش از این بدونید تا بتونید واقعا بچه ها رو کمک کنید. من متاسفانه به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدارتون. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-10-877-LA-LAW-10.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسدم که خوشبختانه دوستان خوب عزیزی به جمع ما در چارچوب دادن آگهی ها پیوستن که ظرف همین یکی دو روز و طی هفته آینده بیش از 10 نفر از این دوستان رو خواهید شنید. از این بابت خوشحالیم، ولی با وجود این، از اونجا که برای آخرین بار در امسال خواستیم یک اسپیشال پروموشنی و یا یه تخفیف کلی و اساسی رو در چارچوب آگهی ها فراهم کنیم، به اطلاعتون میرسونم که ما میتونید 90 بار آگهی رو در ماه، یعنی روزی 3 دفعه داشته باشید. اگر 30 ثانیه است فقط $1,800 بپردازید، یعنی برای 30 ثانیه آگهی فقط $20 هر بار میدید، و اگر 60 ثانیه یا 1 دقیقه است $2,700، یعنی برای یک آگهی 1 دقیقه‌ای یک بار فقط $30. و اگر اون رو 150 تا بخواید کمتر خواهد بود، 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 بار $2,800 خواهد بود وقتی که 30 ثانیه‌ای باشه و $3,800 وقتی که 60 ثانیه است. در مقام مقایسه با بقیه وسایل ارتباط جمعی خوب و عزیزی که هستن، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، شاید حتی از نصف هم کمتره. و به همین جهت است که چون تعداد شنوندگان ما به هر حال همکنون خوب است و در حال افزایش، هم به دلیل رادیوهایی که در اختیارتونه، هم به خاطر اتومبیلای تازهی که میاد، هم به خاطر لطف و محبتی که شما میکنید، ولی از همه و از همه مهمتر به خاطر اینکه از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه زنده پخش میشه و از پروفشنال آورز و برنامه های از این قبیل خبری نیست. و ضمناً دوستان خوب عزیز واقعا در چارچوب ساختن برنامه ها همه کوشش خودشون رو به کار میبرند، و به همجاست که ریشه و دلیل اصلی برنامه های خوبه. و از این باید بسیار خوشحالم که در لس آنجلس و شهرهای اطراف، علاوه بر اینکه دوستان میتونن از طریق اینترنت یا هر وسیله دیگری، از جمله تلفن های هوشمندشون یا اسمارت فونشون، که فقط کافیست اپ استور رو بیارن و رادیو همراه .com رو در اونجا تایپ کنن، و البته بعدن کد خودشون رو باید بگذارن، و اپ ما رو برای همیشه 24 ساعت با صدای یک دست، یک نواخت، بدون قطع و وصل همه جا خواهند داشت، در حدی که هر تلفنی در حقیقت توانایی گرفتن سیگنال رو داره، همطور که تلفن‌های دستی من شما میجایی میگیره جایی نمیگیره، بنده وارد فرض کنیم پارکینگ اینجا که میشم یا منزلم میشه قطع میشه. به هر حال این به خاطر رادیو یا هر چیز دیگری نیست، این پذیرفتن یا گرفتن سیگنال با خودش موانع و محدودیت‌هایی داره. به هر حال ما در بیش از 85 تا 90 درصد این شهر پوشش کامل رو داریم، ولی اگر از طریق اینترنت حرکت می‌کنید در حد اینترنت 100 درصد است، و به همجز با صدای شفاف، یک دست، یک نواخ، تمام مدت شبانه روز، نه اینکه شب‌ها به خرخر و گرفتاری‌های از این قبیل بیفته. و بعدم پخش موسیقی رو به معنای دیگری میده. برحال امیدوارم دوستان ما رو هم همراهی و همیاری کنن، و ضمناً شما شنوندگان خوب عزیزم، فقط درباره رادیو و اینکه دوستان میتونن اون رو عرض کنم از طریق تلفن‌های دستیشون هم بگیرن، و یا رادیوهای رو که همکنون در شرکت کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، سوپر ارواین، میشن رنچ مارکت و پاسیفیک ویدیو و دفتر خود رادیو در وست بود هست، میتونید تهیه بفرمایید. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من یه سوالی داشتم راجع به آقایی که باشون در ارتباط هستم، ولی قبل از اون لازم میدونم یه مقدمه ای از بکران خودم بگم، شاید یه شناخت کلی به شما راجع به شخصیت من بده و بتونه کمک کنه به بهتر حل شدن این مشکل من. من 28 سالمه، 7 ساله که خارج از ایران تنها زندگی میکنم، فرزند دوم یه خانواده سه فرزنده هستم. خواهر اولم 2 سال از من بزرگتر، متأهل ایران زندگی میکنه. برادر کوچیکم 11 سال با من تفاوت سنی داره، از من کوچیکتر، ایران با پدرم زندگی میکنه. 21 سالم بودش که 15 سالم بود پدر مادرم اصلا جدا شدن و من مسئول بزرگ کردن برادر کوچیکترم شدم. بعد از اون مادرم به خاطر بیماری سرطان و 6 سال که باش دست و پنجه نرم کردم و من فقط این وسط تنها کسی بودم که کنارشون بودم فوت کردم که من 21 سالم بود. و بعد از اون پدرم مجددا ازدواج کردم که متاسفانه اونم به طلاق منجر شد و یه دختر از اون خواهم داشتن دارن. و من اومدم خارج از ایران برای ادامه تحصیل. الان دانشجوی PhD هستم، حقوق میخونم، دگری و مسترم هم همه حقوق بوده. کلن زندگی من باعث شد که من یه شخصیتی پیدا کنم، دختری که تو اون بحران ها فقط دنبال درس بودم، ورزش، زبان، طوری که تونستم مقام های حالا چه داخل ایران موقعی که بودم چه هفته اومدم خارج تو ورزشم تو درسم اینا پیپرهای خوب بدم، موفقیتهای خوبی داشتم و زندگیم همش توی همین پروسه پیش میره. تا اینکه من 2 سال پیش به واسطه پدرم با یه آقای آشنا شدم، یعنی این آقا رو پدر من توی جلسه کاری توی ایران دیده بودن که قرار بود ما یه همکاری علمی با هم داشته باشیم که بعدا منجر شد به یه رابطه آشنایی نزدیک دوستانه که اگر بشه منجر به ازدواج بشه. اون موقع این آقا ایران بودن برای مدت موقتی، ولی کلن ایشون اروپا زندگی میکردن و ما به مدت 7 ماه تو از طریق سکایپ و آنلاین با هم در ارتباط بودیم تا قرار شد که بریم ایران همدیگر رو ببینیم، بیشتر حضوری همدیگر رو ببینیم، خانواده ها ببینن که ببینیم به چنک که میرسیم. اون 7 ماه پروسه مثبتی بود، ولی اون آقا خیلی همش بالا پایین میکردن، هی میگفتم من باید فیزیکی شما رو ببینم، ظاهر شما رو ببینم، در صورتی ما آنلاین با هم دیگر میدیدیم، ولی چون من دختر مذهبی هستم خب همچه حجاب داشتم، ولی نه حالا خیلی پوشیده، در صورتی که به حال ایشون هم بتونن یه چیزایی رو ببینن. و ایرانم که رفتیم چند جلسه با هم رفتیم بیرون و همدیگر دیدیم، ولی چون خانواده من خیلی اصرار به این داشتن که این رابطه حتما منجر به یک نتیجه ای بشه موقعی که من یعنی مدت ایران هستیم، بعد از به هر حال 3-4 هفته‌ای که رفتیم اومدیم اون آقا گفتن که من به نتیجه مثبت و یا منفی نرسیدم.
ببخشید ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون الان 36 سالشون هستش. ایشون هم دانشجوی PhD بودن اون موقع، در انگلیس هستن و لکچرر بودن اونجا و من بعدا متوجه شدم دلیلی که ایشون اون رابطه 7 ماه رو به ایران کات کردن این بودش که کارشون رو تو دانشگاه از دست دادن به خاطر حالا مسائل ایران و ایرانی ها که اونجا یه مدت مشکل خوردن و یکم پروسه PhD‌شون طولانی شده. ولی به هر حال خب ما دوتا اصلا بعدمون نمی اومد، ولی اصرار خانواده ها به منجر شدن نتیجه ما دوتا رو ترسوند از اینکه بخوایم به نتیجه برسیم. تصمیم گرفتیم به جای اینکه یه نتیجه یه کار اشتباه بکنیم اصلا کار انجام ندیم و خیلی دوستان اصلا خدافظی کردیم. بعد چند وقت من برگشتم دوباره کشوری که هستم، از سنگاپور هستم، من برگشتم اینجا، ایشون هم رفتن انگلیس و دوباره به من پیغام دادن و از من خواستن که ما یه رابطه خودمون داشته باشیم، اگر خودمون به نتیجه نهایی رسیدیم بعد خانواده ها رو در جریان بذاریم، که من هم قبول کردم چون میخواستم وارد هم رابطه بشم و دوست داشتم که یه رابطه جدی رو با کسی داشته باشم، چون پرانتز بگم من تا اون موقع با هیچ آقایی رابطه جدی نداشتم، حتی دوست پسر هم نداشتم، همش مثل درس و ورزش و این کارهای خودم بودم و خیلی زندگیم با خلاف حالا اون بحرانهای خانوادگی زندگی شخصی خودم خوب بود، از خودم و پرفورمنس هم حدی بودم. anyway ما با هم رابطه رو شروع کردیم، ولی این 1 سالانی یا این 2 سال رابطه‌ای که ما دوتا با هم داشتیم خیلی پرتلاتون بوده. خب اون 7 ماه خیلی مثبت بود برای من، من اینو خیلی مثبت دیدم. این یک سال و نیم هم اون مثبت ها رو از بین نبرد، ولی یه خصوصیت هایی رو از ایشون به من نشون داد که من شک کردم که آیا میتونم با این رابطه با این وضعیت ادامه بدم یا نه. برای مثال میتونم بهتون بگم که مثلا وقتی که ایشون بحران های مثلا حالت دانشگاه مشکل داشتن، چه کارشون رو حالا ازشون گرفته بودن و یا مشکلات مالی خیلی زیاد پیدا کرده بودن، اون رابطه شخصی ما یعنی اون رابطه احساسی ما هم تحت شعاع قرار میگرفت. هیچ شخصشون بروز نمیدادن، یعنی من مثلا بعد از یک ماه میفهمیدم که ایشون کارشون از دست دادن، خیلی آروم بودن اینا، ولی میدیدم رابطه سرده. حالا اون رابطه احساسی یا اون صحبت‌های احساسی دوست داشت، حالا مثلا دوست داشتنی که قبلا ابراز میشد دیگه نیستش. خب رابطه یکم حالا داون میشد، بعد من متوجه میشدم خب شرایطشون خیلی بد بوده. خب منم یکی از نمیدونم شاید بعد بگم یکی از خصلت‌های بدی که دارم، خیلی دختر صبوری هستم و همش دنبال اینم که بسازم، اگر چیزی بده اگر خرابه بسازمش درستش بکنم، خیلی صبر میکنم. و
بذار مالی که شما یه نفسی بکشید یه سوال ازت بپرسم، ایشون چند تا خواهر برادر دارن، فرزند چند تا؟ چون نمیخوام شما یه دفعه مادرشون بشید جان.
بله، ایشون پدرشون زمانی که در قید حیات بودن 4 تا بچه داشتن که همسرشون فوت میکنن و با مادر ایشون ازدواج میکنن که قرار بوده مادر ایشون نازا باشن، ولی خب حالا خداوند ایشون رو به مادرشون میده و ایشون میشن فرزند آخر. خواهرای دیگه، خواهر برادر دیگه که خیلی هم رابطهشون خوب هستش، یک برادر، 3 تا خواهر هستش، یه خواهرشون توی خونه هستن، از ایشون 2 سال بزرگترن، توی خونه هستن، ایشون حالا تقاضیشون میذارن به حسابی و فاصله سنی خواهر برادر رو خوب العاده زیاده، یعنی خواهر برادر ایشون هستن، پدر من هم بزرگتر هست.
خب بله، خب ببینید عزیز، همین ماجراست، یعنی ماجرای رابطه شما که مقدار از یه طرف سخت به هم گره میخوره بعد به هم میریزه، ماجرا این است که شما وقتی نقش مادر رو دارید ایشون یه ذره میپذیرن ولی بعد از یه مدتی اون رو نمیخوان. شما این گرفتاری و این رفت و آمدهاتون تو اون زمین است. حالا سال دوم این است که آیا ایشون عادتی اعتیادی چیزی بد و منفی دارن؟
نه، خوشبختانه این همین چیزاشونه که منو به فکر وامی داره که واقعا فکر کنم راجع به این رابطه، تو برام خیلی مهمه. فوق العاده انسان با پشتکاری هستن، حتی موقعی هم که دارن شکست میخورن خیلی با پشتکارا و فالوآپ میکنن کیسا رو تا آخر. من که حالا یه وکیل باشم انقدر فالوآپ نکنم کیسا رو جدی، خیلی آدم آروم و صبوری هستن. حالا شما با شنونده قبلی صحبت میکنین راجع به خشم و عصبانیت، من تو این دو سال عصبانیت ایشون رو دوبار ندیدم، یعنی اصلا عصبانیت، خیلی آدم کولی هستن و خوب فکر میکنن در مواقعی که ناراحتم و برعکس من که حالا ممکنه خیلی اکتیو بزنم یا خیلی شلوغ باشم، ایشون خیلی آرومه و همینه که منو یکم آروم میکنه. این اخلاقش رو دوست دارم واقعا. و اعتیاد نه، از نظر یکی از علتایی که خیلی من ایشون فکر میکنم اینه که ما از نظر اعتقادی و عقاید و مذهب هم خیلی به هم نزدیکیم و من چون خارج از ایرانم هستم، به هر حال دختری هستم که ممکنه که متفاوت باشم با اطرافیانم از نظر پوشش یا ظاهر، و ایشون هم همون عقاید داره، یکم بیشتر منو اتچ کرده به این رابطه، چون واقعا من کسی رو که بتونه منو با این شرایطی که هستم بپذیره رو پیدا نکردم و خیلی کامنت داشتن روی
شما چقدر درباره روابط قبلیشون میدونید عزیز؟
ایشون یک عقد ناموفق داشتن با دختر خالهشون که به دلایل خانوادگی، اختلافات خانوادگی به هم خورده که همون روز اول به من گفتن، عقد کرده بودن ولی طلاق میگیرن، یعنی تو شناختن اسمشون بوده طلاق میگیرن و اون خانم الان ازدواج کردن، بچه دارن، زندگی مستقل خودشون رو دارن. ایشون بعدم با یه خانم دیگه ای توی رابطه بودن که در حد همین آشنایی بوده ولی یه رابطه طولانی مدتی شده، اونم تقریبا یک سال و نیم، که بعدم به دلایل همین اختلافات مذهبی کنسل شده رابطهشون. و اونجوری که ظاهرا این دو سال که با من بودن میگفتن، و خیلی خدا رو شاکر هستم از این بابت که خوب شد که اون خانم با ایشون مسئله جدی نشدش و چیز نکردم، به نتیجه نرسیدم.
هر دوی شما بعد از پایان تحصیلاتون فکرتون یا برنامه‌تون این است که برید ایران زندگی کنید، درسته؟
نه، در واقع ایشون اصلا علتی اصرار دارن اونجا بمونن برای اینکه این 10 سال اقامتشون اونجا کاور بشه و بتونن پاسپورت انگلیسیشون رو بگیرن و اونجا خیلی هم پشتکار دارن، حتی تو کشورهای دیگه شرکت بزنن، کارهایی رو انجام بدن که موندگار باشن. من هم ترجیح هم اینه که خارج از ایران باشم، به دلیل اینکه ایران بودن من رو اذیت میکنه، به دلایل شرایط خانوادگی بدی که داشتم من رو خیلی آزار میده و حاضر نیستم به خاطر فقط اون مورد، یعنی شرایط خیلی خوب کاری درسی یا حتی بگم زندگی مجردی اونجا دارم، ولی انقدر خاطرات تلخ اونجا دارم که من حتی برای تعطیلات هم خیلی دیر به دیر میرم خانوادم رو ببینم و دوست ندارم ایران برگردم. باشو بخوام.
اوکی، حالا بگذارید برای که برسیم به رابطه پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون با هم داریم. چنگ و نجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلر ها از قبل رادیس و استیلن و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر، میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزی که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی، اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض
می‌کنم. سلام بفرمایید.
بله عرض کردم خدمتتون که این کل حالا جنرال راجع به رابطه ما و آشنایی ما، ولی بخوام راجع به جزئیاتش که بشم و سوالامو بخوام به تفکیک ازتون بپرسم، اینه که اولا من خیلی نگرانم که این سرد و گرم شدن رابطه که حالا اخیرنش هم دو ماهی پیش ایران رفتم و بهشون گفتم من دیگه نمیخوام به این رابطه ادامه بدم، چون شما اصلا معلوم نیست تصمیم گرفتی یا نگرفتی، دو سال من توی این رابطه به هوای در حال قول ازدواج بوده، همه بررسی ها شرایط ازدواج بوده، ولی هی میگی کارت اینجوری، دست اینطوری، مشکلات مالی یا حالا هر چیزی که برات پیش اومده و به کم اصلا قانع نیستی، به زندگی دو نفره ای که از بیسیک شروع بشه اصلا قانع نیستی، میخوای در یه حد نرمالی بتونی زندگی رو حالا ساپورت بکنی یا هر چیزی، من یکم عصبانی شدم و این رابطه رو خواستم، یعنی کات کردم برای مدتی، حتی تلفناشون رو جواب ندادم، ولی ایشون همچنان پیگیر بودن و به انهای مختلف تماس برقرار میکردن و من وقتی ایران بودم نهایتا این موضوع رو با خواهر بزرگترم که در میون گذاشتم، ایشون به من گفتن که حالا که به هر حال شما رابطه احساسی با هم دیگه دارین، هم در حال تو اونو دوستش داری، اونم یه علاقه ای به تو داره، حالا میگم چرا یه علاقه ای، و اگر که دوست داری رابطه رو ادامه بده، حداقل به نتیجه مطمئنی برسیم. این بودش که من کم کم نرم شدم و دوباره با حالا در یه حد خیلی نرمال تری رابطه رو همونجوری ادامه دادیم. این که میگم یه علاقه ای، هم توضیح بدم که فرماشت شما رو بشنوم، ایشون همیشه اصرار دارن که من عاشق تو نشدم و عاشقت هم نیستم، به خاطر اینکه تو رو ندیدم، تاشت نکردم، با هم نزدیک نه، ما همیشه مجازی هم دیگر رو دیدیم و صحبت کردیم.
حالا بگذارید همینجا یه سوالی بکنم عزیز ازتون. اولا ارتباطاتی که ایشون داشتن کاملا یه رابطه جنسی درش بوده، درسته؟
بله، خودشون گفتن که بوده.
بسیار خوب. آیا در این مدتی که با شما بودند، شاید ندونید ولی حدس و گمان شما این هست که ممکنه توجهی به کسان دیگری یا علاقه‌ای و یا حتی برداشتن قدمی هم از این که به نتیجه برسه یا نرسه رو در ارتباط با سایر زنان تو این مدت داشتن یا نه؟
برای ازدواج منظور
نه 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 نه، فرض کنین از دختر خانمی خوششون آمده باشه بخوان باشه.
نه نبوده آقای دکتر، چون از نظر میدونم که انسان قابل اطمینانی هست.
آخه عزیز در خصوص شما میگن نه عاشقم نه قصد فعلا ازدواج دارم، چرا فکر میکنید؟
ازدواج پس ولی میگن شرایط هم باید اوکی بشه، صبر کن تا شرایط اوکی بشه، صبر کنیم تا کی معلوم نیست، تا نمیدونم از وقت خدا بخواد، مثل این که اینه که بیشتر منو آزار میده. و از طرفی ایشون هم مثلا میگن که من عاشق نشدم، ولی اون کاراکترت اونقدر برام جذاب بوده، حالا درس ظاهر خانواده، شخصیت، رفتار، صبر.
خب آخه عزیز ببینید، با متاسفانه تلفنتون قطع شد. متاسفانه آخه اشکال کار اینه، شاید ما خطمون پره، نمیدونم بتونین منو بگیرید یا نه. اشکال کار اینه که عزیز متاسفانه حرفای ایشون یه مقدار با واقعیت ها به این دلیل نمیخونه که میگن من عاشق تو نشدم. بسیار خوب، عاشق شما نشدن، ولی آیا اصلا ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری دارن؟ برای که ایشون در یه شرایطی متولد شدن، در یه خانه و محیطی زندگی کردن که بعید است که جایی برای عشق درش باشه، و به همین جهت است که ایشون میگن چیزی رو ندارن که نمیتونن هیچ وقت داشته باشن. البته من هیچ وقت به شما توصیه نمی کنم با آدمی که چنین ظرفیت و توانی رو نداره بدون عشق قبولش بکنید، ولی خب از شرایط نسبتاً سخت یا مشکل شما هم تا حدودی بر آگاه و آشنا هستم. حالا اگر فروخت آمدی شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، اگر نه امیدوارم یه فرصت دیگه و در یه جای دیگه. به هر حال متاسفم از اینکه تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
که تلفنمو جواب دادید. من راجع به افرادی می‌خواستم سوال کنم که نمیتونم بگم حسشیشون، بلکه افرادی که یه سری قدرت‌های خاصی دارن که خودم هم اصلا باهاشون در تماس بودم و مثلا به قدرتشون پی بردم که مثلا حتی راجع به گذشته حرفایی زدن که واقعا حقیقت داشته و حتی با اسم این ماجرا رو تعریف کردم.
یعنی مثلا چه کردن با شما؟ موردش چی بوده؟ و لطفا دقت کنید چی بود داستان؟
نه به حساب این که مثلا اسمشون معروف بوده و
نه نه از ما شما حرفا رو شروع کردن مرا نوست کردن. اصلا تمام آدمایی که صبر کنید عزیز تمام آدمایی که این حرفا رو میزنن اگر ده دفعه ضبطشون کنید در جور مختلف حرف میزنن و علت چم اینه که میگردن ببینن کجای کارشون دفعه قبل اشکال داشت یا از ذره دیگران اشکال پیدا کرد عوضش کنه. من با صدها نفر حرف الان شما ظرف چند ثانیه عوضش کردید. گرچه من اصلا راه هم این گونه نیست عزیز، همچی چیزایی وجود نداره. اصلا خنده داره این حرفا. ما برای خودمون داستانا رو
اسمم گفتن، یعنی
خب بگفت دا اسمم گفت
از یعنی مثلا فالگیر و اینا نیستن.
اصلا چه فرقی میکنه؟ مثل اینی که من برگردم بگم یه آدمی به من گفت این کارو بکن ولی البته ایشون دکتر نیست. خب نیست، چه فرق میکنه؟ من قسم به فالگیر. باز ببین استدلال دیگرتون چی عزیز. ببینید اشکال کار آدمایی است که نظام ذهنی مثل شما داره که چون ایشون فالگیر نیست پس حرفی که میزنه رو نباید به حساب فالگیرا گذاشت. ولی اگر من کاری که میکنم فالگیری، من یه دوچرخه سواری میکنم که نمیتونیم بگید شما ایشون دوچرخه سوار نمیشه چون ایشون تو رادیوه، رادیو سواری میکنه. خب عزیز من سوار دوچرخه شدم دوچرخه است. ببینید اشکال کار تیپ آدمایی مثل شما این هست که این مفاهیم سر جای خودش نیستن و این جملات اون ارتباط خودشو ندارن. بلا اینکه یه کسی درباره گذشته یه چیزایی بدونه، یه مقدار اطلاعات داریم که از کجا میتونه بدون، یه مقدار حرفایی هست که به همه میخوره، حرفای کلی میتونه باشه، ده دفعه یه چیزی میگه نمیخوره، یه دفعه درست از آب در میاد. از اون گذشته برخی از آدم ها هستن که وقتی شما در ذهنتون یه چیزی دارید ذهن اونها برانگیخته میشه تو همون مسیر. یعنی الان من دارم میگم 1 2 3 4 من گفتم شما هم شنیدی، من اگر این حرف رو نزنم ولی تو ذهنم بیارم 1 2 3 4 بعد به شما بگم فکر کنید من چی گفتم، دیده شده که این احتمال وجود داره که این امواج مغزی من که در مغز من عمل کرده ولی در زبان من خودشو نشون نداده شما بگید مثلا گفتی 1 2. اینو یه مقداری تو این زمینا دیدن ولی اینا نشون دهنده یک نه قدرت است نه نیروست بلکه تحریکات و برانگیزندگی های خاصی است که آدما دارن. بعدم اینا غالبا حرفای از این قبیل میزنن بعدم غلط در میاد. من دوستانی داشتم اصرار کردن که اینو میگه بعد 4 مورد یا 40 مورد دیگه نشده. خب آدمایی هستن که یه ظرفیتی برای یه توانایی های تو این ماجرا دارن اما خبر داشته باشن یا چیزای از این قبیل نه عزیز. یعنی اینا روش کار شده، آدمای مدعی رو بردن و دیدن حرف بی خود میزنن و بلی آدما خیلی راحت هستن که همینجوری جملات رو بگن. بعدم غالب اوقات آدما راجبه کسی دیگه میدونن یا از یک موضوع قاعده و قانون میسازن، در حالی که اگر یک کسی یه چیزی رو میدونه باید هزار تا چیز نزدیک و مربوط به اونم بدونه. من خودم هیچ چیزی نمیدونم. حالا هر جور چیزی که خودتون فکر میکنید خیلی جدی بوده و براتون مهمه دلتون میخواد بگید. برای که من اوائل که برنامه رادیویی بود دوستان با این ادعا میامدن ولی چون یه کمی سختگیری منو دیدن و منم رعایت حال کسی رو نمیکنم. برای که برای من واقعیت مهمه، حقیقت مهمه. مهم این نیست که رعایت حال کسی رو بکنم یا نکنم، اون اهمیت چندانی نداره. علاوه ما در دنیایی هستیم که عزیز اوهام و خرافات که نمیشه پخش کرد، کسی همچه قدرت نره، پیغمبرها نداشتن.
همین خرافات، من همینو میخوام بشنوم که مثلا همچون قدرتی وجود نداره. البته میگم راجب اسمم حتی دلیل میابردن کسی که اصلا منو اصلا هیچی نمیشناخت ولی با اسم مثلا گفت همچین چیز.
آخه و فرق اینه میخواد چه حالا اسم. ببین عزیز اولا خیلی از آدم ها خیلی چیزها رو میتونن حتی حس کنم. ببین عزیز الان من و شما هر جا هستین منم که هستم اینجا، من اصلا تلویزیونی نمیبینم، هیچ برنامه تلویزیونی، ولی اگر یه تلویزیون بیارن دستگاهشو بگذارن ببرن روی کانال نشون میده، برای که امواج هستن، برای که هیچ کس نفی نمیکنه که ما در دنیای زندگی میکنیم که یه مقدار نه نیروهای غیر مادی نه نیروهای روحانی و معنوی، اونا حرفای بیخوده. نیروهایی هستن اینجا مثل همین امواج رادیو، مثل امواج تلویزیون یا هر چیز دیگه. حتی من و شما وقتی وارد یه جایی میشیم، وقتی من و شما فکر میکنیم، وقتی من و شما یه حالی پیدا میکنیم، همه منتقل میشه، مثل حرفی که میزنیم که منتقل میشه، بنابراین اونا رو میشناسیم. خب اینا تأثیرات فیزیکی مادی، فیزیکی و مادی هست که مرتبط به این دنیا هستن. دنیای علمم خیلی هاشو پیدا کرده، به همجه هست که شما الان دارید صدای منو در سراسر جهان میشنوید. شما الان دارید از یه وسیله با من ای بسا هزاران هزار کیلومتر یا مایل فاصله دارید حرف میزنید. درست بس که کنار هم هستیم، روبروی هم هستیم. خب اینا نشون دهنده یه چیز عجیب غریبی میشه. شما فکر کنید هزار سال قبل یه کسی به یه آدمی ثابت میکرد که من توی امریکا نشستم یا فرض کنید توی ایران نشستم، با یه کسی تو پاکستان حرف میزنم. خب بعد اگر ادعا میکرد که من یک موجود عجیب و غریبی هم، همه باور میکردن دیگه. ده نفر شما توی پاکستان میشوندید، توی کراچی ده نفرم تو تهران میشوندید که مطمئن بودید دروغ و حق بازی نیست، اینا با هم حرف میزنن. این دستگار میداد دستتون، اصلا میذاش روی فرض کنید میکروفون میشنیدید حرفمو. حالا اگر ادعا میکرد که وای من چنینم و چنانم و از بارگاه الهی هستم، بعد این حق بازی رو مرتبط میکرد به مسائل روحانی، به اونجا میرسید. درست مثل دوستانی که دور خودشون میچرخن، یه دفعی هم میزنن سرشون هم میچرخونن، بعد میگن روحانی شد. نه روحانی نشدید، یه تیکه تو مغز خونش خالی میشه، آدمو به یه آرامشی میرسن. به همجاست که دور خودتون بچرخید و حرف زشتم بزنید باز روحانی میشه. خب به روحانیت ارتباطی نداری. یعنی ببینید از این بازی ها رو باید متوجه بود. نتیجتا اون چیزی که میخوام بهتون بگم مهم اینه که این آدما چی میگن. بعدم با یه دونه موضوع، یه دونه جمله، من الان میتونم درباره پسرم یا شما درباره مادرتون یه عالمه حرف دارید، ولی اگر یکی سیامت بعد یه چیزی اسم مادر شما رو گفت، میخواد اسمش چی در بیاره؟ هیچ. علاوه بسیاری از این موضوع رو حتی میشناسیم. ما میدونیم که مثلا وقتی من شما رو میبینم در ثانیه اول 18 تا عکس از صورت شما به مغز من مخابره میشه.
درست.
یک 18ام ثانیه عکس‌ها پشت سر هم میاد. حالا بسیاری از آدما به دلیل مشکل روانی که دارن، که مشکل مغزیه، عکس اول میفرستن تو خاطره، اونجا میذارن، عکس دوم که میاد میگه من این آدمو میشناسم چون دیدم. بنابراین اصلا همچی چیزی نیست. بعد یه دارو بهشون میدن از فردا این حالو نداره که یه جایی برن به نظرشون آشنا بیاد یا یه حرفی به نظرشون از قبل گفته شده بیاد. برام آدما وقتی یه همچی چیزی هست از توش داستان درست میکنن. اگر یا مثلا فرض بفرمایید near death experience، وقتی آدما در حال مرگ قرار میگیرن، مغز دستورش اینه که از قسمت کورتکس، حتی بدن قسمت لیمبیک، خون رو بکشه به قسمت پایه مغز برای که عملیات حیاتی اونجا انجام گیره. این از یه مسیر مخروطی شکلی میگذره مثل یه قیف که سلولای حافظه هم دور برش هستن. این خون که حرکت میکنه مثل اینمونی که هزار تا تلویزیون یا سینما در آن واحد دارن فیلمشو میدن و همه خاطرات منو میارن تو صحنه. بعد اگر مردم که مردم، اگر زنده موندم یه دفعه در سیستم من این میاد که وارد یه راهرو یه دالونی شدم که همه دوربر من داشتن گذشته منو نشون میدادن. خب میشناسیم موضوع چیه. نه به مرگ مربوطه، نه به اون دنیا، نه اینکه در این میریم فیلم زندگیمون رو میبینیم. مواردی از این قبیل رو میدونیم. از رو آتیش رد میشیم. علتی که از رو آتیش رد میشیم پامون نمیسوزه به خاطر اینکه حرارت نیست که پای منو میسوزه، انتقال حرارته. شما یه آون داشته باشید در حرارتش باشه 500 درجه فارنهایت، مرغی که توش هست 500 درجه فارنهایت، آهنی که زیرشه 500 درجه فرانهایت، هوا هم 500 درجه است، گرم و سنج رو بذارید نشون میده. دستتون رو بکنین اون تو نمیسوزه مگر اینکه مدت طولانی نگه دارید. چرا؟ برای که هوا حرارت رو منتقل نمیکنه. ولی اگر به اون مرغی که اونجاست دست بزنید احتمالاً دستتون میسوزه. ولی اگر دستتون رو آهن گذاشتید چند سال نگهشی از دست دیگه خبری نیست. هر سه تا در جریانشون یکی، انتقال حرارت. بنابراین وقتی شما روی زمین زغال میریزید یا هیزم میریزید و بعد پاتون هم معمولا روی چمنی یه گونی خریسی میذارن که ذره خاطرشون آسته باشه، از روش رد میشید، معلومه پاتون نمیسوزه. نه به قدرت فکر ارتباطی داره، نه به هیچ نیروی الهی و معنوی. هر کی آدم اومدن تو دانشگاه MIT، من فیلمشو دیدم، یه دو آدم رو دانشجو رو که رد میشن چشماشونو بستن، گفتن بیا از اینجا رد شد، اصلا نفهمید از کجا رد شده، پاشم نسو، نه فکر میکرد، نه میدونست، نه نیروی رو به کار گرفت. بنابراین شالاتانیزم و حق بازی باید متوقف بشه. اینکه شما من بگید آدم رو در یه شرایطی قرار بدن که نترسه از رو آتیش بره، اونو میتونم بفهمم. خب اون یه جرأتی است که با آدم ها میدن که نوعی از هیپنوتیزمه، که آدم ها رو میشه هیپنوتیزم کرد و از یه مرحله خطر یا دردی گذرون یا تا درد رو نکشن. اما اینکه فکر کنیم یک نیروهایی در اینجا میان و مغز چنین کارهایی میکنه که الان تو ایران دکانش باز شده، فیلم دروغ، فریب، حق بازی، سیکرت یا راز یا فرض کنید تکنولوژی فیک که مثلا وقتی شنیدم جون مات و مبهوت موندم، یا این حرفای درباره نمیدونم نیروهای کیهانی و اینها، اصلا جز بازی و سیاه بازی هیچی توش نیست، نه مسئله رو مطرح میکنه، یه مقدار ابهامات یا مبهمات رو سرهم میکنه، از توش نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنه، بعد برای یه هدف مشخصی پیش میبره. تازه در این حال هم میدونیم چه کسانی به این موضوع علاقه مندن، کسانی که بیش از همه بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردن، نظام عقلی و استدلالیشون نتونسته جا بیفته، یعنی به عنوان یه آدم معقول منطقی واقع بین به موضوع نگاه نمیکنن، آمادن برای وجود نیروهای پنهان، موجودات پنهان، اصلا بهش میگن ماجیکال تینکینگ، یعنی معتقدن جهان رو قاعده و قانونی که هست به نوعی پیش نمیبره، بلکه یه دنیایی است که همه چیز ممکنه یه جوری از یه طریقی بشه. هیچ مورد محسوس ملموسی را به عنوان مثال نمیتونن بیارن. صبح تا غروب توی این تلویزیون ها مرده زنده میکنند و نمیدونم آدم از رو چرخ بر میدارند و چنین و چنان میکنند که همش هیپنوتیزم، هیچ چیز هم غیر از اون نیست. منم میتونم این کارا رو انجام بدم، اما اگر بهشون بگید که ناخون من شکسته اینو درست کنید نمیتونن، بگید نمیدونم این پیرن من سفیده اینو قهوه‌ای کنید نمیتونن. اینجا سیستمی که میشه ثابت کرد راست و دروغش رو نشون داد، اما آدم از رو چرخ بلند کنه، بله، و همه آدمایی که رو چرخ هستن یا بیشترشون هم سایکوسوماتیک میتونن کمک، هم درد رو میشه کم کرد، میشه بلند کرد، ولی خطر این که بعدن از پا بیفتن و آسیبی به خودشون بزنن. بنابراین عزیز تفاوت بازی سیاه بازی ها رو باید دونست، خودتون رو بیخودی اذیت این حرفا نکنید. ما یه سیدی داریم تحت عنوان علم و شپن با همکاری آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر فیروز توفیق حیدرزاده، توفیق حیدرزاده، 8 تا سیدی یه مقدار 40-50 تا از این موضوعای بازی سیاه بازی روشن کردیم، به اونا نگاه کنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنونم.
عزیز چنگ رجمن با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
لکس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون، بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامستا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام، لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
بله، متشکرم، خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادید.
عرض
کنم که راجع به دخترم میخواستم صحبت کنم. دخترم 9 سالشه. من حدود 5 ماه پیش هم با شما تماس گرفتم و شما توصیه فرمودید که یه مقداری بهش انجام دادم و یه مقداری نه. عرض کنم که ایشون 9 سالشه و من فقط یه خلاصه خیلی کوچیکی بگم راجع به اون چیزی که گذشته. توی حدود 5 سال اول زندگیش آناناف من ویزیت میکردم، چون من از مادرش همون سال اول جدا شدم و بعد 4 سال آخر مادرش مخفیش کرد و خودش رو مخفی کرد 3 سال آخر تا دسامبر گذشته که من تونستم مجددا به روشی ببینمش یک بار، که به من گفتش که من نمیخوام تو رو ببینم و احساس راحتی نمی کنم. شما توصیه فرمودید، البته خب ماجرا بیشتر از این بود، خلاصش بود، توصیه فرمودید که من براش کادو بفرستم و از راه دور، چون همون موقع در حال این بودم که دادگاه فایلی باز بکنم و برای ویزیتیشن و کاستدی، شما البته خب این مشکل رو برخورد کرده بودم، فرمودید بهتره براش کادو بفرستم از راه دور، صبر کنم تا 2-3 سال دیگه که بزرگتر بشه، تینیجر بشه و خودش قاعدتا تماس خواهد گرفت. من راستش همین کارو کردم و براش هدیه فرستادم برای تولدش و اینا. مادرش همون هدیه ها رو پس فرستاد و گفت، یعنی مطمئنم اصلا بهش نشونم نداد و گفت که نه، این هدیه‌تو پس بگی و اصلا نمیخواد با تو هیچ ارتباطی داشته باشه، که از همون اول هم البته مشخص بود که دخترم حرفای مادرش رو تکرار میکرد. ایشون یه دونه دوست پسر هم داشت، دوست پسر آمریکایی که حدود 2 سالی بود که باهاش آشنا شده بود و هر کدوم تو خونه خودشون زندگی میکردن، منتها با هم دوست بودن و اون آقام ظاهرا خیلی مشتاق بود که خانم قبلی من نامزدش خطاب میکرد و مشتاق بود که با ایشون ارتباط داشته باشه. من حالا البته با اون آقا کاری ندارم اصلا، چون اصلا نمیشناسمش. موضوع اینه که بعد از اینکه ایشون این کارو کرد، من دادگاه رفتم و برای ویزیتیشن اون فایلی رو که میخواستم انجام بدم انجام دادم و به حساب من نوبت دادم برای اینکه میدیشن بریم و بعد پلو قاضی که من برای ویزیتیشن یه وقتی بگیرم، به خاطر اینکه احساس کردم خیلی دارم جدا میشم و این اصلا احتمال این که حتی دختر من خبردار بشه که من حتی دنبالش هستم یا احوالش رو میپرسم اصلا با این خانم من وجود نداره. این کارو کردم و در اقدام خیلی عجیبی ایشون درست یک هفته بعد از اینکه اون فایل ریسیو شد با اون آقا ازدواج کرد، برای اینکه جلوی من رو بگیری که من بچه‌رو نبینم و من واقعا متعجبم که چطور یه آدمی ممکنه یه همچین تصمیم عجیبی.
چه فرقی میکنه اگر ایشون ازدواج بکنه یا نکنه؟
بله الان عرض میکنم، متوجه شدم بعدش که کالیفرنیا، ظاهرا چون ایشون تو کالیفرنیا است من توی یه ایالت دیگه، کالیفرنیا ظاهرا یه قانونی داره که خیلی عجیب هم هست، این قانونی که اینا تصویب کردن و اجرا میکنن و اصلا به عقل آدم جور در نمیاد، ولی ظاهرا خیلی از ایالت ها بعد از اینکه ازدواج میکنن، مثلا اگه بخوان بچه ای رو به فرزندی قبول بکنن یک سال باید بگذره، اما کالیفرنیا این قانون رو نداره و درجا میتونه تقاضای اداپشن بکنه و ایشون در اصل از این آقا استفاده کرده که تقاضای اداپشن بکنه و اینا تقاضای اداپشن کردن، اون آقا یعنی تقاضای اداپشن کرده و این فایلی که من شکایتی که کرده بودم مثلا منتقل شد به دادگاه اداپشن، همش دست یک قاضی و الان هم ما در جریان همین کار هستیم.
آقا من فکر نمی کنم با نه صاحب این عزیز، نه با ازدواج نه با اداپشن مسئله پدری شما منتفی بشه.
بله دقیقا من هم سوالم همینه. من جلسه قبلی که داشتم با قاضی، خب مدارکی رو که ارتباط من رو با بچه نشون میده بهشون داده بودم و ایشون هم خودش متوجه هستش که اونها اون ادعایی که کردن که این پدر غایب بوده صحیح نیست و خب خیلی توش سوال و اگر و اما وجود داره. و خود قاضی اون وقت به من این اجازه رو داد که تلفنی بتونم با دخترم تماس بگیرم از طریق وکلا، که وکیل من با وکیل اونها در تماس بود و من دیشب این اولین مکالمه رو برقرار کردم. منتها مشکل من اینجاست و دلیل این من که زنگ میزنم همینجاست که دخترم مجدداً الان حدود 9 سال و 3-4 ماهشه، مجدداً همون حرف ها رو که دقیقاً هم جمله بندی های مادرشه، چون حتی از دستور زبانی که او استفاده میکنه تکرار میکنه و البته من این رو به سوشال ورکر هم گفتم که
خب چی گفت دخترتونست؟
فشار عجیب قرار میکنه
دخترتون چی
و میگه که من نمیخوام با تو حرف بزنم و نمیخوام تو رو ببینم.
خب تموم شد عزیز، تموم شد عزیز. من ببینید، شما یه کاری دارید میکنید که معنایی نداره قربونه. شما یه دختری داشتید، جدا شدید، رفتید ازش، مدتی شما خبر نداشت، وقتی کوچیک بوده شما رفت، حالا یه دفعه آمدی میخوای زندگی اونو به هم بریزی، چی کارش داری؟ به من میگید تحت تاثیر مادر است؟ حتما. به من میگید عرض کنم که شستشوی مغزی شده؟ حتما. به من میگید یه عالمه دروغ راجب شما بهش گفتن؟ حتما. به من میگید او رو از شما ترسوندن؟ حتما. و همه اینا رو اصلا من میپذیرم از شما. شما میخوای چیکار کنید؟ مثل اینه که کسی بمب بسته به دختر شما، شما میخوای بهت منفجرش کنید برای که بمب بده؟ من مطمئنم دفعه قبلم خدمتتون عرض کردم اگه دلتون میخواد براش هدیه بفرستید. این که میگید فرستای دست مادر رسته، شاید من فرضم این بود که زرنگتر از این هستید، به دست خودش جوری میرسونید، ولی خب طبیعی بود اگه به من میگفتید میخوام بفرستم، بودم به احتمال زیاد مادر نه بهش میگه نه بهش میده، بعدم برای این که گرفتار نشه برای شما پس میفرسته برای که این ماجرا رو تموم کنه. ولی الان شما سراغ دختر 9 ساله رفتن، بعد حکم دادگاه گرفتن که رو وادار کنید که با شما حرف بزنه، فقط میتونید شب و روزش رو خراب کنید. شما چیزی بهش نمیتونید بدید عزیز. شما فرض کنید اصلا دادگاه بیاد بگه که شما هفته یه دفعه میتونید همدیگه رو ببینید، شما فکر کنید چه چیزی به زندگی دخترتون اضافه کنید؟ به خودتون نمیگم، به دختر، زندگی دخترتون هیچ. از نظر من هیچی، فقط میتونی خراب کنی یه چیزایی. من مطمئنم دفعه قبلم اگر ماجرا رو به این گونه بیان کردید خدمتتون عرض کردم ول کنید عزیز. شما اولا ازدواج غلط کردید با یه آدم، بعد از اون من نمیدونم چون وارد جزئیات نمیشم، الانم یادم نیست، بچه به هر حال رو نخواستید برای یه مدت رفتید، حالا یه دفعه مدعی شدید که این بچه منه، شما اسپرمش رو دارید عزیز، چیکارش دارید؟ بعدم همونجا چون خودتون اشاره کردید که این حرف من میتونه باشه، سب کنید ذره بزرگتر بشه، موضوع ماجراها فرق میکنه برای شاید روشن کردن یه چیزایی، نه به خاطر شما، به خاطر خود اون، و یا احتمالاً بعد از اون اگر احتیاج به کمکی داره از شما بگیره، اگر خودش خواست تجدید نظری بکنه، نه در سن 12-13 سالگی که بعد از اون انجام بده، ولی اینکه شما بیاد وقت و انرژیتون بذارید که جنگی رو از همسر سابقتون ببرید به هزینه خورد کردن و له کردن دختره، من اصلا دلیلی براش نمیدونم عزیز.
من راستش جناب علاقی، من اصلا قصدم این نیست که با او، با خانم قبلیم به حساب جنگی بکنم، بیشتر فکر من و هدف من اینه که اولا اینا میخوان هویت بچه رو عوض بکنن، من با این موضوع مخالفم، و دومین موضوع اینه که به هر حال من اگر غایب باشم انقدر زیاد، اون هیچ وقت هیچ گونه احساسی به من نخواهد داشت. درسته الانم نداره به خاطر اینکه اون
آخه عزیز عزیز ببین قربون نه نه آخه عزیز من اولا شما خاطر نبر و الان تنها احساس که داره وحشت هست از شما. شما من بگید این کاری که کردید حتی این حکمی که گرفتی چه کرده؟ میگم اگر دختر شما 30% در 18 سالگیش میخواست با شما تماس بگیره کردیدش 3%. یعنی اصلا نمیگم شما کار اشتباهی کرد، منم یک مرتبه جمله این که اذیت نشید خوبیگرش از دست بگیره. قربونتون شما پدری رو ازش گرفتی، مثل اینکه من فامیلم رو عوض کنم. خوبیگرش اون موضوع مهمی نیست، من مرده باشم مهمه یا زنده باشم. نرید برای خودتون رو تحریک نکنید. و بعدم عزیز ما یه شما من میگید که همسر شما باید گونه دیگه عمل میکرد، حتما. به من میگید همسر سابق شما بد عمل کرده، حتما. به من میگید به خاطر بد عمل کردن اون به دخترمون آسیب زده، حتما. پس من که اینجا با شما مسئله ندارم، اما اقدام الان چیه؟ اقدام الان این چرا این نیزه ها که میزدن سرش به اون گونه بود؟ برای که تنها توی تو رفتن اونقدر آسیب نمیداد، بیرون میکشید بدتر از اون بود که تو رفته بود. خب بنابراین میذاشتن اونجا باشه. چرا الان برخی از آدم ها گلوله تو بدنش رو نگهش دارن؟ برای که بیرون آوردنش آسیب بیشتری میزنه. من اصلا قبول دارم حرف شما رو، اون زن نیزه ای زده به فرزندتون، میخواد بکشید بیرون، دخترتون از پا در میارید. این دیگه حداقلیه که از شما به عنوان یک انسان، دو به عنوان پدر انتظاره. برای چی میخواد خودتون رو تحریک کنید و درگیر این صحبت ها بشید؟ یا حتی بگید به خاطر اینکه من خواستم بچه رو ببینم اونا رفتن با هم ازدواج کردن. اصلا 100% حق با شماست. وقتی یک کسی آماده است بچه شما رو از پا در بیاره و شما کاری نتونید بکنید، چرا میگذاریدش این کارو بکنه؟ الان دارید به من میفرمایید عجله کردن سریمون جان
در حاشیه قرار گرفتش اینه که ایشون توی اون 3 سالی که عرض کردم خودش در بچه رو کاملا مخفی کرد، یعنی از تمام دیرکتوری ها و تمام سایت ها خودش رو پاک کرد، آدرسش رو و مکانش رو و همینطور بچه رو. بنابراین من توی اون 3 سال به هیچ عنوان دسترسی نداشتم و حتی مراجعه هم کردم به دادگاه و اونا به من گفتن که پلیس نمیره دنبال این کار، باید کارگاه خصوصی بگیری، که متاسفانه مشکلات دیگه‌ای داشتم نتونستم به این موضوع برسم چه اون 3 سال. و یعنی اصولا با این همسر سابق من روشی جز این روش وجود نمیتونست داشته باشه. از همون اولی که این اتفاق افتاد، از اون 3 سال گذشته، 4 سال گذشته که ایشون تصمیم گرفت این کارو بکنه. بنابراین یه مقداری من اینجا احساس میکنم که قربانی این موضوع شدم.
آخه عزیز من قربونتون برم، نکنید این حرفا رو، این حرفا رو نزنید. این درست نیست که من بگم زدم به ماشین شما و فرزند شما رو اذیت کردم ولی شیشه ماشین خودم هم شکست. من احساس میکنم شیشه ماشین من بی خودی و بد جوری شکست. قربونتون نکن، اینجوری خودتون رو تحریک نکنید. شما قربانی چا که دید من خدمتتون چی عرض کردم؟ ازدواج غلط بوده، آدم عوضی بوده، من این همه عیب گذاشتم رو همسر سابق شما، ازتونم پذیرفتم، بازی هم در نمیارم. من الان برام اینه که اصلا با فرض همه اینا شما نمیتونید به اون دختر رو پس بگیرید. چه رسه به این که تازه اصلا شما رو بیگناه بیگناه، شما رو گفتم در کیدنپ کردن، در یه جنگی بردن، 9 سال بعد برگردون، در حسرت این بچه هم سوختی، هنوز برای بچه ضرر داری. چرسه به این دست گلی که قبلا آب دادی. بعدم ببینید شما چقدر راحت از کنار جمله میگذری. به من 3 سال قبل دادگاه گفت آقا ما اصلا میبینیم کی هستن که پیداشون کنیم، این وظیفه تو، برو پیداشون کن، من میریم دنبالش. شما بعد با یه جمله که من موقع گرفتاری ها یا مشکلات داشتم نشون. ای بابا من وقتی به خودم میرسه به خاطر گرفتاری ها و مشکلات دنبال یه کاری که برای من همه زندگیمه نمیرم، ولی حالا رفتنم. من عرضم به شما خیلی مشخصه، اینقدر روشن کرد نداره عزیز. شما اصلا فراموش کنید این دختر رو، صلاح دخترتون، میخواید دنبالش برید، او رو آزار میدید و آسیب میزنید، هیچ چیزی هم از توش در نمیاد. حتی اگه به من بگید 1% اوضاع اون دختر بهتر میشه، من شک کامل دارم. 99% مطمئنم بده. بزرگیتون، پدریتون، انسانیتون رو در این بخشش اون زن که همسر سابقتونه و آرامش و آسایش دخترتون بکنید. اینقدر فرصت ها شما دارید که در آینده بتونید جای مهم و اساسی به دخترتون کمک کنید، اون زمانی که اون آزاد و مستقله و شما پدریتون رو و انسانیتتون رو ثابت کردید. من اصلا به شما رأیی برای تعقیب نمیدم عزیز، من همه بدی های عالم رو به اون مادر نسبت میدم، اصلا مشکلی هم با اون ندارم، ولی همچنان اگر 100% به این موضوع مطمئن بودم میگفتم شما رها کنین. الانم عرض به این است که رها کنین، برید دنبال زندگیتون. این موضوع رو و این جدال رو نظر مالی، نظر احساسی، نه اونا رو به گرفتاری بندازید. اصلا حرف این است که صبر میکنیم تا ببینیم زمان با ما چه میکنه و به نفع شماست عزیز. فقط شما میتونید خودتون اذیت کنید و اون دختر رو، به اون زنم هر جور دلتون میخواد آسیب بزنید بزنید، من اصلا مسئله ای ندارم، ولی اون اتفاق که شما باید هدفتون باشه آرامش دخترتون، آسایش دخترتون، خوشحالی و خوشبختی دخترتونه و راحتی خودتونه، این با این جنگ به دست نمیاد ابدا. یعنی شما دارید به من این اعلان رو میکنید که من میخوام برم یه مشت بزنم ولی حاضرم 100 تا مشت بخورم. من هیچ وقت تو زندگیم حاضر نیستم 100 تا مشت بزنم یه دونه مشت بخورم، 100 تا مشت بزنم یه دونه مشت بخورم. اینقدر دوستان کم لطفی کردن ولی اصلا مسئله من نبوده، برای که دم خودم رو اذیت میکنم. حتی اگر من شما مدعی هستیم که اونا چون بدن بد میکنن، که ما که نمیتونیم خودمون بد کنیم بگیم ما میخواییم مثل اونا باشیم، اونا بدن بد میکنن، من شما خوب باشیم و خوب بده. من جای شما باشم باورم کنید خودتون آزاد کنید قربونتون، اصلا از فکر اون زن و اون بچه همکنون بیرون بیاید، راحت و آسوده میشید. برای فرزندتون آرزو و امید بهترین ها رو داشته باشید و منتظر باشید اون روزی که بتونید بیشتر کمکش کنید. اصلا نمیخوام بگم به سمت شما بود، برای من چه اهمیت، هیچ، مواظب خودتون باشید، بگم خودتون اذیت نکنید، باورم کنید اونجوری راحت میشید. عرض من رو هم نه بحث اخلاقیه ابدا، یه بحث انسانیست و واقعی.